ولی به بهبادی رفتیم، میرزای قمیر هم رفتیم درسته؟ نراقی هم رفتیم، مفاتیروس. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تاریخ و اصول رسیدیم به سید محمد مجاهد، حتی خودشو گفتیم، رسیدیم به معرفی کتاب مفاتیح الاصول. کتاب مفاتیح الاصول یه مقدمه داره بهش که مدخل، بعد 5 تا باب داره، اون موقع تو 9 تا هم قول داره، بعد تو هر باب و قول یه سری مفتاح داره. این طرح کتاب اینجوری، مثلا هر بابی یه سری مفتاح داره. توی اون مدخلش بحث دراعت لفظ، مشتق، صحیح و عام، حقیقت و مجاز، تعارض احوال، اینا رو توی همون مقدمه میگه. بعد میاد توی ابواب، اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مفاهیم و اینا رو داره. از بحثایی که اینجا مثلا باب داره، الان دیگه باب نیست، مثلا تعارض احوال یه بحثی است که اصلا به این معلوم تیمیم نوآوری خود سید محمد مجاهده. یعنی ما بحث معانی و حروف بیشتر مباحث ادبیه، منطقه اینکه مثلا در دوران بین حقیقت و مجاز با مثلا عام و خاص، از یه طرف اساطیر العموم میگه عام رو بگیر، اساطیر الحقیقه رو میگه حقیقت رو بگیر. اگه جور باشه که بخوام عام رو بگیرم مجاز مرتکب میشم، اگر بخوام حقیقت رو بگیرم اساطیر اومد بنظرم کنار. این که مثلا من در دوران بین اصول چه کار باید بکنم، این تو کتابای قبلی نبود، تو اصول لفظیه، ولی مثلا در مفاتی بوده 10 صفحه این رو بحث کرده، از صفحه 88 تا صفحه 98 این رو بحث کرده، که این مثلا تو کفای 4-5 خطه، الان تو کتابای قبلش هم نبودیم بحث. یا یکی از باز بحث‌های جدیدی که داره ولی هنوز هم هست، آوردن بحث معنای حرفی تو اصوله. خب میدونید بحث معنای حرفی مثلا ادبیاتیه که معنای حرفی یا حیات موضوع لهشون عامه یا موضوع لهشون خاصه، بحث اصولی نیست. منتها در اصول یه بحثی هست به نام اطلاق. سوالی که همونطور که از ماده میشود اطلاق گرفت، از هیئت هم میشود اطلاق گرفت یا نه؟ بازی اطلاق افرادی داریم، اطلاق احوالی. اطلاق احوالی هم تو جزئی معنا داره هم توی کلی. مثلا شما جزئی میگیم یه حالت نشسته، یه حالت خوابیده، یه حالت ایستاده، اطلاق احوالی معنا داره. ولی اطلاق افرادی در جزئی حقیقی معنا نداره، چون جزئی حقیقی میشه از یه فرد نداره، پس اطلاق افرادی میشه که شأنیت نداره. مرحوم سید محمد مجاهد به نجی رسید که چون بحث اطلاق گیری از حیات یه بحثی که تو اصول رایجه و اطلاق افرادی از هیئت وابسته به عام بودن موضوع الله حیاته، لذا ما باید در اصول بیایم تو این مقدمه علم اصول راجع به این بحث کنیم که موضوع الله حیات عامه یا بگید خاصه. که اگر عام بود بعدا بتونیم اطلاق افرادی حیات بگیریم، خاص بود نتونیم. ولذا حدود 9 صفحه از صفحه 98 تا صفحه 107 وارد بحث این شده که معانی حروفی مثلا اون هیئت کلام مهمترینشه، اینا موضوع لهشون عامه یا موضوع لهشون خاصه. در که قبل از مفاتیح الاصول ما این بحث رو ندیدیم تو اصول بشینم بحث بکنم، ولی این بحث مون و الان خود کفایه هم چندین صفحهی راجع به همین که موضوع عامه یا خاصه بحث شده، شما تو اصول فقه هم داشتید. برای اینم از ابداعات همین مفاتیح الاصوله. اینم یه نمونه. بعد این کتاب خیلی اقوال داره، یعنی یک کتابیست که بیشترین اقوال رو شما اینجا میتونید پیدا کنید. مثلا میگه حقیقت شرعیه درش 5 قول فلان، مثلا مسئله کجا رو بود، راه های علام تشخیص حقیقت مجاز 12 قول.
با ذکر ناقلش یا نه
متفاوته، بعضی جا ذکر ناقل میکنه بعضی جا هم نه. ولی این میاره و از این جهت از تعداد اقوال گسترده است و نشونه احاطه سید محمد مجاهد به اون تاریخ و اون سنت اصولی است که تا اون زمان وجود داشته. یه ویژگی دیگه ای که داره نظرات پدرش یعنی سید علی طباطبایی و جد مادرش یعنی وحید بهبهانی رو همیشه ذکر میکنه و توضیح میده. ولی ازا خیلی وقتا که آدم اگه یه وقت تو فهم ریاض یا تو فهم آرای وحید بهبهانی به مشکل خورد، کتاب سید محمد مجاهد بسیار کمک میکنه. مثلا تو اون بحث این که ادهی گفتن که ما در خطابات قرآنی قطع داریم و لذا اینا حجتش حجت قطعه، اونجا میگه لقد اطال جدی فی مقامات عدیده، این وحید بهبهانی جدش میشه وحید بهبهانی، فی ابطال حاضر دعوام ما لا بزاره. بعد شروع میکنم وحید بهبهانی رو بیان کردن. یا در تنبیه 13 بحث عام و خاص مطلبی رو میگه، میگه قال جدی فلان و هو لجدی و والدی العلامه، قول وحید بهبهانی و قول پدرش رو توضیح میده. البته در مورد این تعادل تراجم دو نسخه داره. یه نسخش مباحث استصحاب و قیاس و تعادل تراجم رو نداره، یه نسخه دیگه داره. آقا بزرگ تهران میگه سید محمد مجاهد که این کتابش رو نوشتن نتونست تمامش کنه، تا اول استصحاب نوشته بود. بحث استصحاب و قیاس و تعادل تراجم رو بعدن شاگردا اضافه کردن و تو کتاب اصلی نبود. آقا بزرگ تهرانی صاحب زریعه، آدرسش هم زریعه، از زریعه جلد 21 صفحه 300. خب این هم یه مختصر راجع به سید محمد مجاهد، بیشترش دیروز گفته بودیم، یه خود من کتابش امروز گفتیم. اگر سوالی هست بپرسید. سوالی هست؟ خب بعد از سید محمد مجاهد نوبت میرسه به شیخ انصاری و صاحب جواهر. شیخ انصاری 4 سال شاگرد سید محمد مجاهد بوده، ولذا بعدش به مرجعیت رسیده. همچنان که شریف العلمای مازندرانی و صاحب جواهر، اینا همه از شاگردای سید محمد مجاهد بودند. ولذا بعد از سید محمد مجاهد دوره صاحب جواهر و شیخ شد. اینا صاحب جواهر شاگردای اوائل سید محمد مجاهده، شیخ انصاری شاگرد اواخر سید محمد مجاهده. اواخر سید محمد میشه اوائل خارج شیخ انصاری، ولذا بعد نوبت به اینا میرسه. اون قله این دوره علمی چه در فقه که در جواهر هست و چه در اصول که در شیخ و آخون هست، از همین شاگردای سید محمد مجاهد آغاز میشه. روشنه؟ خب جواهر البته خیلی مهمه، میرز محمد حسن نجفی صاحب جواهر، ولی کتاب فقه ما چون الان میخوایم تاریخ اصول بگیم، بعد از سید محمد مجاهد متمرکز میشیم رو شیخ انصاری، ولی اگه تاریخ فقه میخواستیم بگیم بعد میرفتیم سراغ صاحب جواهر بعد شیخ رو میگفتیم، چون صاحب جواهر شده اوائل شیخ بوده و سید محمد مجاهد بوده و 15 سال هم قبل از شیخ از دنیا رفته، 1266 از دنیا رفته، شیخ 1281. ولی چون ما تاریخ اصول میگیم، خب بعدش میره سراغ جناب شیخ مرتضای انصاری. خب حالا یکم از شیخ انصاری بگیم. بله نه، مرجعیت جواهر زودتره، چون جواهر خب بزرگتر بوده، جواهر شاگردای اوائل سید محمد مجاهده، شیخ اواخر.
بعد از فوت صاحب جواهر شیخ،
آره بعد از مرجعیت. خب اینا وزیر
شاگردای
سید
محمد،
این شاگردای مطرحشون تو
اون جریان مجاهدت و اینها وجود حضور داشتن یا نداشتن؟ بحث جنگ و اینها بودن؟
نه، اصلا نبودن که نمیشه، گفتن نیاد به خاطر خطراتی که هست که اون عقبه قضه تعیین میشه. همین شیخ انصاری رو اصلا همون موقع فرستادنش، گفتن برو همون دسکول خودتون، اصلا اینجا وای نست. صاحب جواهر نجف بود، چون صاحب جواهر عرب بود، عشیره داشت، همون عشیره خودش مون، ولی نذاشتم بردن اینا، چون می‌خواستم اون عقبه حوزه‌ام بمونه، دیگه حوزه از بین نره. بله عرض شود که خب اما جناب شیخ مرتضای انصاری رو بریم دیگه. حالا تردید داشتم جواب رو بگیم، طول میکشم. شیخ مرتضی انصاری رو، جناب شیخ مرتضی انصاری، حالا من مفصل معرفیش رو داشتم، فایلاش هست توی هم مدرسه خامنه‌ای هم توی مدرسه آیه صدیقی در تهران، یه جلسه معرفی شیخ، یه جلسه معرفی مکاسب، یه جلسه معرفی رسائل، یه جلسه معرفی حواشی مکاسب، یه جلسه معرفی حواشی رسائل، پنج جلسه است که حالا دیگه اونها رو گوش بدید. من اینجا فقط یه خلاصه بگم، ولی اگر خواستید پنج جلسه رو بگیرید گوش بدید، یکی خود شیخه، یکی مکاسبه، یکی رسائله، یکی حواشی رسائل، یکی حواشی مکاسب. جناب شیخ انصاری اینا اصالتا مال یه خونه توستر داشتن، شوشتر، و یه خونه هم دسفون. بعد یه دورایی میرفتن مثلا گرم و سردی هوا، یه وقتا شوشتر، یه وقتا بودن دسفون. شیخ مرتضی انصاری در دسفول به دنیا اومد. دیدیم که بعضی میگم توستری، چون اصلیت اینا شوشتریه، ولی خود شیخ انصاری در دسفول به دنیا اومد. تحصیلات ابد پدرش و عموش از علما بودن. تحصیلات اولیه رو پیش پدرش خوند، بعد رفت پیش عموش. عموش اسمش حسین بود، حسین انصاری. یه مقدارم پیش عموه درس خوند تا سطح اون زمان تمام شد. عموه نماینده سید محمد مجاهد بود در همون منطقه دسفول، و خودش هم از شاگردای اونا بود. در یک سفری که رفتن نجف، شیخ انصاری همراه خودش بردن به سید محمد مجاهد معرفی کردن که این مثلا فلانیه، فرزند فلانیه، برادرزاده منه و من طلبه فاضل است. سید محمد مجاهد چند تا سوال از این پرسید، بعد این جواب داد. بعد شیخ چند گفت سوالی داری؟ اونم یه چند تا سوال شیخ پرسید. بعد به عموه گفت که این دیگه برگشتنش به دسفول حرام است، این حیف، این باید بمونه. بعد موند و بعد بهش گفت درس‌های مختلف هست برو، ولی حالا دیگه این درس سید محمد مجاهد میرفت و چهار سال اونجا بود و درس سید محمد مجاهد میرفت و درس دیگه هم شرکت میکرد و خود سید محمد مجاهد برنامه ویژه هم براش داشت، غیر از اون درس عمومی که میرفت بهش وقت جداگانه هم میداد برای اشکالات و سوالات و ابهاماتی که داره، چون خانواده اینا رو میشناخت دیگه، خودش گفته بود بمون. تا خورد به این قضیه جنگ های چیز بوس و اینا. بعد اونجا بهش گفتن که آقا برو همون ایالت خودتون، اینجا نمون دیگه. اینم برگشت اومد دزفول و در دزفول یه تدریسی شروع کرد، درسش هم گرفت، خیلی هم شاگرد و فلان و بهمان. بعد از یه مقطعی تصمیم گرفت که بره دوباره نجف و زیارت کنه. رفت نجف، ولی درسایی که بود به دلش نچسبید. یعنی خب دیگه سماجه که نبود، اون درسایی که بود به دلش نچسبید. یه سالی هم بود. بعد برگشت دوباره دزفول. دزفول که برگشت، خب درسش گرفت، خیلی شلوغ شد و عموش هم از دنیا رفته بود و مردم شهر متحد شدن که این بماند، بشه عالم دزفول. مادرش هم دلتنگ شده بود، خواست بماند. از اون ور خود شیخ نمیخواست بماند، گفت ولی نجف درسی که مثلا چیز باشه پیدا نکردن، ولی دوست دارم شهرهای دیگه هم برم، شاید اونجا درس خوب، درس میتونم استفاده کنم باشه. حالا مجتهد شده بود، مجتهد بود، ولی خب بعد دیگه مادره ممانعت میکرد تا بالاخره استخاره کردن. استخاره این اومد فوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و القیه فی الیم، این آیه اومد دیگه. شیخ مرتضی انصاری رضایت داد که چیز شد، این مادر رضایت که شیخ بره. شیخ هم از اون شروع کرد شهر به شهر، هر جا مثلا شنیده بود عالمی هست میرفت تو اون شهر درس اون عالم رو شرکت میکرد. مثلا این چجور مثلا رفت بروجرد، بروجرد اون موقع مهم بود، یه سری درس ها رو توی بروجرد شرکت کرد. یا مثلا در مسافرت همونطور رفت اصفهان، درس مرحوم شفتی در اصفهان شرکت کرد و مرحوم شفتی هم خیلی رو پسندید و میخواست نگرش داره اصفهان تا موزه اصفهان، آره زیرک و زرنگ. بعد خب این مادره برای اینکه اینو دزفول نشین بکنه، یه زن از دزفول براش گرفته بود که این دزفولی بمونه، همون این مقطعه که برگشته مثلا نگرش دارن. اون آقای سید عبدالله شفتی اینا هم که اصفهانی بودن میخواستن نگرش دارن، زرنگتر از بروجردی ها بودن، یک منزلی در محله های اعیان نشین اصفهان تهیه کردن و گرفتن و خانومش گفتن این برای شما. خانومم دوستش بمونه اون خونه و فلانه، ولی شیخ میگفت نه من باید برم استادای دیگرم ببینم اینا اونا چجوری هم فلان دیگه با هزار چیز. که اون معلوم شفتی بهش گفت ببین درس دیگه به درتو نمیخوره، من درسای مختلف رو میشناسم اینا رو استاد. خود شفتی از شاگردای وحید بهبهانی بود، هم دوره سید محمد مجاهد بود، اینا چیزی برای تو نداره، ولی قول بده که اگر درسی رو رفتی و درسی نپسندیدی برگردی همین اصفهان، همینجا تدریس کنی و فعالیت ها علمی اینا. و این قول رو هم به او داد هم به خانومش، چون خانوم هم پسندی اونجا بوده. در حال رفت مثلا اومد رفت کاشان، بعد اونجا رفت پیش مرحوم نراقی، بعد به نراقی گفت که نراقی پسر آره. گفت که من شرطم اینطوریه، نراقی به قول امروزه یه امتحانی ازش گرفت، بعد گفت درس فقه و اصول من به درتون نمیخوره بلد، بدین رجالت ضعیفه، درس رجال من بیا. بعد دو سال این کاشان موند میرفت درس مرحوم نراقی دو سال تا مثلا اینو یاد بگیر. بعد از دو سال نراقی بهش گفت دیگه رجالم نیاز نیست دیگه، تو بلدی همینجا تدریس کن. این گفت نه من برم استادای تهران و خراسان و اینا همه رو ببینم. بعد دیگه دوباره مسافرت کرد، اومد قم، بعد تهران، همینطور شهر به شهر تا برسه به سمت مشهد. بعد دوباره مشهد که رسید، خدمت شما عرض شود، اینه نرسیده به مشهد، رفت سبزوار درس حاج مله هادی سبزواری. بعد حاج مله هادی سبزواری یه منطق داشت، یه فلسفه داشت، یه عرفان داشت، یه دونم فقه اصول داشت. توی درس درس فقه اصول و منطق آزاد بود، همه میتونستن بیان، ولی از اونایی که منطق رفته بودند اونایشون امتحان میگرفت مرحوم سبزواری، به یه سریاشون اجازه میداد که فلسفه هم بیان، فلسفه هم شرکت کنن. بعد دوباره اونایی که فلسفه هم اومده بودن دوباره امتحان میگرفت، یه سریاشون اجازه میداد که عرفان هم بیان. خب شیخ انصاری که رفت و فلسفه هم که نمیتونست بره، منطق رفت و فقه و اصول. بعد از تقریبا 6 ماه گفتن که داره اسبابشو جمع میکنه بره. حاج مولادی سبزی رفت سراغشو، کجا میخوای بری؟ بمون، تو با استعدادی فلان، منطق رو که یاد گرفتی من به تو اجازه میدم فلسفه هم بیای، بعد اجازه میدم عرفان، اگر تو ادامه بدی عرفان هم میذارم بیای، فقه و اصول هم که هست. گفت من دوست دارم فقه و اصول هم پیشرفت کنه، اینجا فقه و اصول هم رشد نمیکنه، منطق و اینا خوب یاد میگیرم، ولی خب حاج مولادی فقیه بود ولی توی فلسفه و اینا قویتر، معقولش قویتر بود از منبولش. بعد حاج مولادی بهش گفت حیفه مثلا این تو استعداد داری داری یاد نگیری. در نهایت حاج مولادی بهش گفت برو تهران، اونجا شاگردای فلسفه من هستن، خب استادای فقه و اصول هم هستن، بتونه هر دو رشد کنه، و اینم قبول کرد. بعد رفت مشهد و زیارت و بعد برگشت تهران، و تهران هم یه 6-7 و بیشتر نمون، بیشتر هم مثلش فقه و اصول، فلسفه شاید حاج مولادی بودن، فلسفه مشروع هم بود، ولی خب تو فقه و اصول قانع نمی شد و شاگرد نداشت. و در نهایت دیگه دوباره برگشت. خب این یه چیز دیگه تو افتاد، مادره دیدی نمیاد، این رفت که مثلا یه دوری بزنه بیاد دیگه، این نمیاد. یه برادری داشت شیخ مرتضی انصاری به نام منصور، منصور انصاری، برادر رو فرستاد که برو اینو پیداش کن فرشته بیار. برادرم تو شرم شهر میرفت مثلا میپرسید میرفت حوزه اونجا مشخصات که میداد میشناختن کاری چند وقت اینجا بوده خیلی خوب بوده. همینطوری شرم شهر که میرفت تو تهران مسیر برگشت رو پیدا یعنی تو پیداش کرد بعد دیگه رفتن زیارت کردن بشن تهران یه تهران که برگشت رو برگردیم بریم دسفون مادر خلاصه نگران اصفهان رو بخیال شد دیگه برگشت مثلا دیگه. یه چند نکته من یادم رفته بود الان یاد افتاد بگم تا اینجا راجع به شیخ انصاری بدونیم. تولد شیخ انصاری در روز عید قدیر سال 1214 1214 فوتش 1281 یعنی کلا 67 سال بیشتر عمر نکرده. 67 سال تو علما جوانمرگیه، تو مردم معمول 67 سال عادیه، ولی تو علما 67 جوانمرگیه. خلاصه از نظر نسبم اینا میخورن به جابر بن عبدالله انصاری به لحاظ شیخ. یه نکته دیگه هم راجع به تولدش بهتون بگم، مادر شیخ مرتضای انصاری که کسی بود که اواخر عمر وقتی صحبت نماز قضا شد گفت نماز قضای واجب ندارم، نماز قضای نافله هم ندارم، یعنی نماز شب ولی اگرم قضا شده بوده قضاشو خونده بوده، وقتی میخواست فوت کنه نماز قضای نافله هم ندارم. آره، حتی اواخر عمرش اون موقعی که منصور اومد سراغ مهدی که مرتضی که برگرده نابینا شده بود، بعد با این وجود با احتیاطات فراوانی وضوع ایناش ترک نمیشد و مثلا دائم الوضوع باشه، که یه خورده میگه این احتیاطاتی که شیخ انصاری داشت به مادرش رفته، مادرش هم خیلی اهل عبادت و احتیاط بود. خب خدمت شما عرض شود بعدن شیخ انصاری رفت برگشت اردش دسفول، هایی هم بگم بعد که اومد دسفول یک چند وقت دسفول بود بعد به گفت که بریم زیارت نجف، ما اگه تو برید نجف طلبا نمیذارم برگردی، منم خودم میام دیگه. مادرش اومد نجف، همون نجف هم از دنیا رفت، خیلی هم فاصله نداره. فوت مادر شیخ انصاری 1279 مادره، شیخ انصاری 1281 از دنیا رفته، دو سال بعد مادر ایشون از دنیا رفته. و بعد میگم با اینکه مرجع بوده و شیخ انصاری مرجع شده بود دیگه اون آخر، بعد از 1266 که صاحب جواهر از دنیا میره ایشون به مرجعیت میرسه شیخ انصاری، تا 1281 یعنی 13 سال از این اواخر دوران مرجعیت شیخ انصاری مادر نجفه. بعد میگن کارهای مادر رو خودش انجام میداده، مثلا برای حمومش آب گرم میکرده، مثلا دستشویی کارهای خیلی حتی سخیف، و میگفته که این مادر خیلی به گردن من حق داره. یکی از نکاتی که هست اینه که مادر شیخ انصاری گفته بوده و این افراد مختلف نکردن که هیچ وقت بدون وضو شیخ انصاری رو شیر نداده، و همون زمانی هم که این بچه بوده میگفته. حالا چه حساس بودن این نکات دیگه هم باز توی این قضیه مادر و فرزند هست که خدمت شما عرض شود مربوط میشه، مثل خوابی که دیده بوده مادر در هنگامه که بعد میشه تولد فرزند، امیرالمومنین رو خواب میبینه که تسبیحی به او میده، بعد میپرسه میگن قرار فرزندی به دنیا بیاد، چون امیر رو خواب دیده شده میزن مرتضی به اعتبار مرتضی علی میزن، روز تولدش هم که عید قدیره. یعنی یه سری عوامل متافیزیکی هم آدم میبینه تو این آدم های خاص، فقط فیزیکی نیست. مثلا خب این خوابه که قبلشه خب مهمه دیگه، مثلا خواب دیگه. بعد مادری که اونقدر مؤمن بوده که نماز شب قضا نداشته وقتی از دنیا رفته، یا خدمت شما هستن این که دائم الوضو بدون وضو به این فرزند شیر نداده، یا پدرشون مقید بود که لقمه‌ای که توی این خونه میاد لقمه شبهنار نیاد، لذا خب با اینکه خودش روحانی بود عالم بود مثلا ممالکی که به اینا میدادن برای خرید خونه از هر پولی خرید نمی کرد، از پولای خاص خرید میکرد. اینا چیزاییه که اگر نمیبود شیخ هم به اینجا شد. نگاه کنید بزرگان ما همش این تیکه ها اینجوری دارن. مثلا سید مرتضی هم خود دیدید که وقتی که میخواست حضرت زهرا اومد به خواب شیخ، اونا شیخ به اینا قبول نمیکرد. اینا شما خودش کسی بود که بیاد به اینا درس ویژه بده. و همینطور حالا افراد دیگه‌ای که بودن. حالا اینا هم تا اینجا رسید. خلاصه با مادر بودن نجف که بیان چیکار کنن؟ زیارت. ولی مادر میدونست این نمیاد. زیارت که رفتن، خب صاحب جوان موقع زعیم بود. سال 1254 فکر کنم. آره. یعنی شما 50 خورده، یعنی سالش یادم نیست. بعد رفت درس گفت حالا من اگه دهم نجف بوده اون ببینشون مثلا درس ساجم چه خبر. رفت نشست درس صاحب جواهر ظاهر بوده هم تو نشست. بعد صاحب جواهر داشت درس میداد هی میگفت این دلیل بر اون دلیل حاکمه، اون دلیل بر این دلیل وارده. کلمه حکومت ورود تو همون عبارات وحید بهبهانی هم گفتم اومده بود، منتها توضیح و تفسیرش معلوم نبود چیه، جای بنده میشه. شیخ هم نشسته بود گوش میداد. یه طلبه دید یه شیخ اینجا نشسته، سن نمازش گذشته، عمامه درست حسابی هم سرش نیست، لباس لباسش هم مرتب نیست، خیلی هم با دقت گوش میده. این طلبه رشتی برگشت میگه بابا خیلی خودتو فسفرات به قول روزه مصرف نکن. این یه دفعه میزنه تو حکومت و ورود و اینا، کسی هم نمیفهمه این چی میگه. ای میگه این حاکمه اون وارده، بعد میگه وارده، میگه نه اشتباه داری میگه حاکمه، معلوم نیست اصلا اینا. بعد این شیخ میشکو انقدام سخت نیست میشه فهمید. چجوری میشه فهمید؟ گفت 6 ماه درس بیای میفهمی حکومت ورود چیه. خلاصه بعد درس این طلبه یه سری سوالات رو با این مطرح کرد و اون جواب داد، خیلی جواب خندیه. بعد خوشش اومد ازش، خواست که الان چند روزی که زیارت هستن در نجف اینا پیشش بیان سوالاش رو بپرسن. کی بود او؟ میرزا حبیب الله رشتی. میرزا حبیب الله رشتی. بعد وقتی که رفت خوبه یه هم مباحثه ای داشت، اونم ورداشت چند روز بعد آورد که اون کی بود؟ نه آخون هم نیمه نجف، آخون فعلا یه بچه کوچولویه داره بودو بودو میکنه این تو نجف نرسه.
یعنی همدیگر بنشناختن
تو صاحب جواهر رو؟ نه، صاحب جواهر شاگرد اوائل چیز بود، سید محمد مجاهد بود. شیخ شاگرد اواخر سید محمد مجاهد بود.
ارتباط نداشت؟
نه دیگه نه. مثلا الان فرض کنید به یه استاد درس خارج مثلا که طولانی درس بده، 3 دوره 4 دوره درس میده، شاگردا عوض میشن. مثلا شما یه دوره خارج بود شاید دوره اول تمام بشه. الان خود ما مثلا درس های مرغی میرفتیم، درس های شاهد رسیم، الان هم های مرغی شاهد درس میدن دیگه، ولی من هم شاهد الان شاسش کنه نمیشناسن، فکر نکنم اون اول بشناسه.
شما اگه درس مطرحی تو نجف قبلش نداشت
کی؟ شیخ انصاری؟ نه اصلا شیخ انصاری مورد مدرس نمیرفت، شاگرد میرفت. حالا درس هم میذاش، درس هم مورد استقبال قرار میگیره، ولی چون نمیموند نمیشد دیگه. آره، یعنی تا مثلا میده استاد خوب هست بود، وقتی استادی خوب نبود میذاش میاد خانش مثلا. ولی سید محمد مجاهد رفت، اینم رفت. سال بعد که برگشت ولی درس خوب مثلا درس که راضی باشه پیدا نکرد رفت. این به عنوان چیز نبود، هدف شاگرد نبود، کنده دنبال استاد خودش بود. حالا کنارش درسه یا در دزفول وقتی اومد درسش گرفت دیگه، ولی چون استاد نبود رفت. اصفهان به همین صورت، اون مرحوم شفتی خیلی حالا برعکس میرزا قومی که گفته بودن جایی که اصفهانی از شامی درس غیر اصفهانی که درسش رو تعطیل کرده بودن، ولی این برعکس با اینکه دزفولی بود مدرسه خوب بهش دادن، خونه براش تهیه کردن که نگرش دارن، درس هم شروع بود. اون خودش دنبال استاد بود، دنبال تحصیل علم بود. یا در من نر وقتی مثلا رب حالا شما دیم مثلا میره پیش نراقی 2 سال میمونه، نه اینکه کلاس گرفته 2 سال میمونه، 2 سال میمونه تا داره از استاد استفاده کنه، به محض اینکه استفاده ای نداره دوباره میره دوباره استاد دیگه. این مدلی بوده.
شاگرد صاحب جواهر نبودن؟
نه نه، اینا شاگرد صاحب جواهر نبودن و تنها جلسه ای که در صاحب جواهر رفته بوده همون جلسه میرزا حبیب الله. که به عنوان ظاهر رفته بود و درس هم شرکت کرد. حالا اون هم مباحث میرزا ایبلاکیه، میرزای شیرازی، یعنی بعدن شد میرزای شیرازی، اون یه طلبه بوده دیگه، میرزای بزرگ صاحب تحریم توتون و تنباکو. بعد اینا میان یه سری سوالا جواب میدن اینا، بعد میگه حالا این تو گفتی شیش ماه کدوم رو میشه بفهمی؟ خب یه ما یاد بده، یه شیش ماه بمون اینا به ما یاد بده. اینا هم شروع میکنه به تدریس. فقط اولین تدریس که دور آخر که نجف میاد میمونه، تدریس تعادل و تراجیحه و شیخ اصلا با تعادل و تراجیحش معروف میشه، چون در اینجا خلاقیت و ابتکارای زیاده تو فقه اینا بود، هیچ جا هم تبیین نشده بود، خب این بیمان تبیین میکرد. ولی تعادل تراجیح رو گفت تا آخر، بهش گفتم پس بیا یه دوره از اول شروع کن، و دیگه یه دوره رو شروع کرد که همین میرزا شیرازی و میرزا ایبالله رشتی و اینا شاگردای دور اول شیخ انصاری هستن، در دور اول درسون شرکت کردن و اون زمان سال جوارم مرجع بود. شیخ هم میرزا شیرازی رو خیلی قبول داشت، یعنی تو شاگردان خودش این رو از همه برتر میدید، و لذا در دور دوم تدریسش، نه که من دور اول هم، دور دومی که خارج اصول میگه، یه مقطعی درس رو تعطیل میکنه شیخ انصاری، میگه من دیگه خارج نمیگم. حالا چی بوده؟ این درس که میگفته، خب اسمش مولا استاد خارج اسم در کرده بوده دیگه، معروف شده. یکی از شاگردان این که ایرانی بوده میره شهرشون، بعد اون میپرسه درس کی میری؟ میگه درس شیخ مرتضی دسفولی. میگه خبرهای از شنیدم، یکی دو تا از حرفاشو برای من نقل کن، مثلا از حرفایی که خودش داره، نظراتش. اونم یه مطالب راجع به زارم مسلحت سلوکی شیخ میگه. اون عالم اون شهرم یه عالم اشکال میکنه و خیلی تند، که مثلا تو مگه اینو نمیفهمی؟ مگه اینو نمیفهمی؟ اینا هم مینویسه، میگه نوشته رو روش بدی از این حرفا نزد. اینا هم بر میگنه نجف، نوشته رو به دست شیخ انصاری. شیخ انصاری وقتی میخونه ناراحت میشه که این حرف منو نفهمیده، چرا اینجوری با من نقد کرده. بعد میره با خودش فکر میکنه، میگه خود درس خارج هم مگه ما چیکار میکنیم؟ و حقیقتی خود در درس خارج اقوال میگیم، خیلی وقتا ادله اقوال هم اونا نگفتن، حدسیه، یعنی مثلا ما فکر میکنیم احتمالا دلیل این فتوا این باشه، بعد اون دلیل تو درس مطرح میکنیم و نقد میکنیم. بعد شیخ میگه خب این درس شاید الان همین روحیه کسی که من پیدا کردم مثلا دو استاد ایران، همین علمای بزرگ مثلا من داشته باشم، که الان میاد حرف ما رو میاره، دلیل میاره، بعد رد میکنه مثلا. و گفته اون که من دیگه خارج نمیام، من فقط سطح میام، تو سطح متن محوره. در نتیجه حالا اگر ایم و ایرادی همون میگیم خواهم بخواستیم برای بهتر بنویسید، ما که اینجا بود گفتیم گلایه نیست به خلاف خارج، تعطیل میکنه هر کی میره سراغش. فن بعد چون میرسن میرزای شیرازی رو خیلی قبول داره، میرن سراغ میرزای شیرازی و بهش میگن که بیا برو. بعد میرزای شیرازی رو صحبت میکنه، میگه چی شو؟ میگه اینطوری. میرزا بهش میگه خب تو تقوا داری، حرف نمیدی، نظر نمیدی، ولی طلبا که نظر میدن، طلبا رو همه چی نظر میدن، همه چی. خب درس تو باشه یا نباشه؟ اگه درس تو باشه میفهمن همینطوری راحت نمیشه بگو حرف زد، در اینکه همینجوری حرف نمیزنن. یک، بعدم یه خود نقد کردن یاد میگیرن، کسی هم همینجوری حرف زد نقدش میکنن، ولو اصلا اون نویسنده نظرش این بگید نبوده. ولی خب نتیجه این میشه که هم شاهدها دیگه هر حرفی نمیزنن، هم هر حرفی رو نمیپذیرن، چون قدرت نقادی پیدا میکنن. اما اگه درس رو نباشه چی؟ اینا که مثلا نیستن بگن نمیدونیم احتیاط میکنیم، اینا نظر میدن. ما کدومه که بیشتر مرضیه امام زمانه؟ میگن شیخ تعملی کرد، دوره از فردا درس رو شروع کرد، اینجور بوده. یا توی مثلا تدریس اینا، هوای نفس که نباشه اینجوری میشه، میدونی هوای نفس از همه چی بدتره. زندگیش هم بسیار زندگی زاهدانه و ساده‌ای بوده، یه نوه، حتی بعد مرجعیتش یه بند خدایی بود، اونا هم فامیلشون انصاریه، این نوه دختر شیخ انصاری بود، حتی اینا بازاری های بغداد بودن، که من که بچه بودم ماما هم یه فامیلی دوری داشتن دیده بودن، حتی مذهبی هم نبودن. بعدم رفت بچه‌هاش هم رفتن آمریکا و اصلا اونجا مثلا ایران نیستن. بعد این پیرزنه که نوه دختر شیخ بود نقل میکرد از مادر بزرگش، اینو من خودم شنیدم، گفت اطلاع موقع کنایه و تعریف به من میگفت ها، ولی خب مطلب گفت مادر بزرگم تعریف کرد که ما میخواستیم بریم حمام یه روز حموم مثال هم که خونه حموم داشته شد هم باید عمومی رفتن، یه روز رفتیم حمام عمومی گفتن اینجا رو قرخ کردن، اینایی که مثلا اعیان و اشراف بودن حموم میگرفتن مثلا دو ساعت دربست، به قول ما دربست برمون. بعد اومدیم برگردیم اون دخترای اون که داشتن میرفتن تو ما رو شناختن، گفتن اینا هم بیان اشکال نداره، دخترا شیخ انصاری هم بیان. بعد دو تا هم دختر داشته شیخ انصاری، این دوتا دختر هم بیان. بعد دیگه ما رفتیم اونجا تو حموم و خب با اینا دیگه اونا مثلا همون دربست گرفته بودن، بعد مثلا ما صابون میزنیم اینا صابون میزنن، این چه کف میکنه، این چیه مثلا این چه صابونه فلان. بعد دیگه پدر ما تا اون زمان که نمیشناختنش مردم خودش خرید میکرد، بعد که میشناختن چون دیگه پول نمیگرفتن، میدونستن این شیخ انصاری دیگه پول نمیگرفتن یا ارزون تر میگرفتن. این هم بدونید در امر دینی کسی که به یه نفر کمک میکنه برای دین برای او مستحبه، ولی برای اون دیگری که قبول میکنه کراهت داره، این تو شرنامه هم اومده مکروه. این اگه مثلا یه کسی فرض کنید چون من سیدم ارزون تر میده یا پول نمیگیره، برای خود اون مستحبه ولی برای من کراهت داره که باز به خاطر سیادتم برم جنس ارزون تر بگیرم. اگر من میگم مثلا شما من ارزون تر میدید چون سیدم، مکروه بیام پیش شما برم یه جدی قیمت متعارف بگیرم، این کراهت داره برای خود اون مستحبه. میگه بعد چون میشناختنش پول نمیگرفتم، یه نفر رو میذاش گفت تو مثلا برای خودت که خرید کنی برای خانمان تو خرید کن، تا یه چند وقت خوب بود، بعد که میفهمیدن این برای شیخ میخره دوباره به اون ارزون تر میدن عوض میکن. اینا یاد بگیرید، نه اینکه آقا هر جا طلبا رو ارزون تر میدن بود بود دوباره جلو، یا هر جا مثلا چیز میشه، یا بعضی لباس نمیپوشن وقتی به روحانی میدن اونجا میان لباس میپوشن. از اینا شیخ انصاری در نمیاد چون این متافیزیکش با فیزیکش هماهنگ نیست، باید با هم چفت بشه یه رو مکروه هم رسال. بعد میگه ما اونی که اون مقتبه را ما صابون خریده بود برگشتیم خودم بشه کنم چی صابونه به طرف خریده برای ما، این چی اصلا کف نمی کنه صابون از اونا بخر، میگه اونم رفته بود همونها را خریده بود همونهایی که ما داشته. آخر ما که بابای ما داد حساب کتاب کنه با این دو رقم زده بالا، اصلا خرج زده بالا، کدوم چی کار کنه کدوم چی اینا سفارش ها دختراته. بعد میگه اومد به ما گفتش که نه شما نباید هم چیزایی بخرید، هرچی کارگرها میخرن شما باید همونها رو بخرید، بیشتر از این نه، اینا مال پول دارست. ما هم گفتیم بابا ما هم دختر کم کسی نیستیم، دختر مرجع تقوید جهان تشیعیم، گفته بوده این حرف اینو این طریق گفته این حرف درد نمیخوره، ما هم کارگریم مثل همین کارگرهایی که میرن سر چهار راه وار میسن کار میکنم، بوده اونا کارگر مردم هن. ما کارگر امام زمانیم، حالا تو کارگر یکی زورش بیشتره بار بیشتر میده یکی کمتر، فرض ما همینه، هرچی کارگر صابونی که کارگرا میزنن ما هم همون، بیشتر از این نیستیم. بعد میگه تعبیری که گفته بودید گفته شما هم دخترها یه کار مرتضی کچل کارگر بیشتر نیستید، این نگیده شعورات ما اینه، شما هم دخترها یه مرتضی کچل کارگر بیشتر نیستید، فوقش کارگر امام زمانه همین. و خلاصه تعریف میگه اینجوری بود پدر بزرگ اون به من تعریض میزد، اون چیز میکرد خواست بگه شما اینطور نیستید، آره نه خواست بگه شما اینطور نیستید، مادر بزرگ ما میگفت اصلا شیخ انصاری اینطوری بوده، خب نیستید دیگه، ولی اون زمان هم همه اینجوری نبودن، حالا یه شیخ انصاری چهار پنج نفری مثلا عارف مسلک بودن، والله خیلی دیگه اش اینجوری نبوده، چرا فکر کنید همه اون موقع با تقوا بودن، نه اون موقعش هم همه نبودن، خب اینایی که کسی شدن واقعا اینطوری بوده. خلاصه زندگیش هم زندگی ساده ای بوده، یا وقتی که دخترای ناصرالدین شاه اومدن نجف برای زیارت، بعد گفته بودن مثلا اومدن دیدن میرزای شیخ انصاری، مرحوم کنی کنی بزرگ جد دمیدان مهدوی کنا نماینده میرزا نماینده شیخ انصاری بوده تو تهران که کتاب القضا داره، بعد دخترای ناصرالدین شاه گفته بودن که اون داره چه زندگی ساده‌ای داره، گفتن بابا اون که نماینده توی در تهران، برو ببین چه خانه‌ای داره، یه خانه تو شمیرانات داره تابستونا میره اونجا، یه خانه بزرگ تو ری داره زمستونا میره اونجا، تو یه دونه خونه بیشتر نداره، اینم کوچیکه فلانه، مثلا کنایه از اینکه انگار پولات رو اون میخوره. بعد شیخ گفته بوده نه اون با من فرق میکنه، اون رفت آمدش با بازاریاست، باید شعونش در حد بازاری های تهران باشه که اونجا میان و میرن مثلا یه آبرومندانه باشه، من رفت آمدم با طلبه هاست، شعون منم باید در حد طلبه ها باشه. باز دختره نقل کرد که اون زمانی که خودش خرید میکرد از مادر بزرگش ترکیده بود، میرفت بازار بعد کل مغازه قیمت میکرد، بعد میگفت ما که میرسیم پدر ما خیلی رو وقت حساسه، بعد میگفتیم چرا؟ میگم از باب این که من چون از پول امام زمان میخوام بدم، میخوام اون زیادی ندم، اون حد اقلش پرداخت بشه. یا میگم یه وقته لباس رو انتخاب میکرد، بعد میگم از کارگران میپرسیم یا تو بازار مثلا شما از این لباس رو میخرید یا نه، یا نگاه میکرد میگم اونا چه سطحی لباس میخرن، چه سطحی پارچه میخرن، بعد تو همون سطح خرید میکرد. به این صورت برحال این هم یه چیزایی از زندگیش که ایشون داشته. این آخری مال مرجعیت بود که دخترهای شیخ انسانی، ولی اون خریدا که بازار می رفته در مالام اول که روز معروف نشده بود. خب این هم راجع به این. برحال ایشون توی تدریس فوق‌العاده بوده، یعنی شما از زمان خود وعید بهبهانی که حالا حساب کنید تا بیاید جلو به این برسید، استادی که اینقدر شاگرد مجتهد داشته باشه ما نداشتیم. شیخ انصاری 400 نفر از شاگردانش اجازه اجتهاد داشتن، مجتهد نه، نه حالا یه دفعه، در طول این دوران تحصیل که از هلوش حالا 1250 خورده دفعه آخر که میاد نجف تا 1281 که از دنیا میره، بیش از 400 نفر از شاگردان او به اجتهاد رسیدن. مثلا میرزا محمد حسن شیرازی، میرزا حبیب الله رشتی که داشت شاگردان دور اولش بودن، سید حسن کوکمری یا سید حسن ترک بشوید که این اصل شاید صاحب فصول بود، بعد شنیده بود شیخ خیلی به صاحب فصول نقد میکنه، اومد تو درس شیخ دور دوم که جواب اشکالای شیخو بده، بعد به مرور زمان خودش مرید شیخ شد. مثلا اینم همینطور آخوند خراسانی داد شاید دور آخر بودن، آخوند خیلی شیخو درک نکرد، 1279 اومد نجف، دو سال بعدم شیخ مرد، تازه اون دو سال آخرم شیخ مرد چند روز درس شد، مریض احوالن دیگه، آخر دیگه تعطیلی هم زیاد داره. مثلا خود شیخ انصاری هم میگفت من علمیتم آخوند، گفته من علمیتم رو از میرزا شیرازی گرفتم نه از شیخ، دو سال از شیخ رفتم ولی خیلی نتونستم استفاده کنم، از میرزای شد میرزا شدم شده دور اول شیخ بود که بعد خودش درس داشت و آخوندها شاگرده شده، ولی خب دو سالی هم درس شیخ رفته. میرزا محمد حسن آشتیانی صاحب بحر الفواید از شاگردان مهم به دیگر شیخ انصاری است. میرزا محمد حسن میگن هنوز ریشش در نیامده بود که اومد نجف، یعنی زیر 20 سال بود، بعد وقتی رفت درس شیخ مستشکل بود، دید حالا اینا همه صاحب له، اینا دور دوم اضافه شدن، اینا میرزا شدن چون دور اول بوده اینا شدن دور دوم، بعد دید اینجوری خب زشته، این الان مثلا میگن تو بچه چی میگی، این صورت رو میپوشون، این تحت را که مینداخت این صورت رو میپوشون که صورتش معلوم نباشه، بعد اشکال میکن. یه روز شیخ به اصلا حرم امیرالمومنین دیدش، حالا مثلا چند ماه درس اومده بود، گفته بود من با یه طبیبی از صحبت کردم برو پیشش. بعد این با خود اون طبیب ما چه کار دارم، رفت پیش اون گفته بود کار شیخ خود طلبه میاد بیماری پوستی داره، تو اینو درمان کن هرچی از این شد من میدم. یعنی در عین اینکه تو زندگی شخصیش اونجوری پول خرج نمی کنه، ولی این به حواسش هم هست که اگه مثلا یه طلبه مریضه گرفتاری داره گرفتاریش نمونه، دقت میکنید. بعد یه بیماری پوستی ندارم، گفتم من نمیدونم شیخ گفته. بعد میره به شیخ میگه که من برم پوستم. میگم پس من چه صورت تو میپوشونی؟ میگه من واقعا سنم کمه، تو درس اشکال میکنم. دور دوم شیخ شروع شده درسش. دور اول خب همینا بودن، ولی خواهی کم کم زیاد شدن. دور دوم دیگه شیخ درسش معروف بود. بعد برای این بوده که من به اصطلاح میپوشونم. بعد شیخ میگه دیگه نمیخواد. خلاصه میره تو درس، شیخ تجلیلی میکنه از مرزم دستان آشتیانی و از فضائلش. بعد میان ساعت رو برس. بعد این مرزم دستان دور دوم که اومد معروفه که میگن هر جا شیخ درسی داشت میرم. مثلا میگفتن شیخ فراجه فلان موضوع میخواد اونجا صحبت کنه، میرم. یا مجلس علمی میدونه شیخ انصاری میاد جای بحث علمی شرکت کنه، همه رو میرفت. تا سال 1281 که شیخ انصاری از دنیا رفت، از اون موقع دیگه هیچ درسی نمیاد. که میرزای شیرازی که بعد از شیخ به مرجعیت رسید گفت که تهران ما الان نماینده نداریم. و میرزا تو شاید دور اول این دور دوم بود، یه نفر رو باید بذاریم تهران، کری فوت کرده بود. بعد تو هم که دیگه درس نمیری، میخوام تو رو معرفی کنم بری ری، که میرزا حسین آشتیانی باید ری و بعد چون نماینده شیخ انصاری در نماینده میرزای شیرازی در ری، که بعد اون قضیه فتوای تربتون و تنباکو هم هست که اونجا میرزا حسین نقش زیادی داشت در اجرای شدن این که هم قصه متواتر. بعد ایشون هم یکی از شاهدای برجسته شیخ انصاری بود. مرحوم شیخ محمد حسن مامغانی و لذا بحرالفواد آشتیانی از این جهت مهمه، چون زیاد با شیخ بوده، از درس شیخ و مجالس شیخ و مطالب زیادی نقل میکنه که در فهم آرای شیخ بسیار مفیدن. شیخ محمد حسن مامغانی که حاشیه مکاسب داره، غایت الامان، اونم باز از شاهدای شیخ انصاری بود که مجتهد بود. میرزا ابوالقاسم کلانتر که تقریرات شیخ رو نوشت به نام مطارح الانظار، مطارح تقریرات شیخه ولی رسائل قلم خود شیخه، مقرر نیست، همینطور هم مکاسب. و دیگه حالا افراد زیادی بودن، دیگه همه رو بخواییم نام بریم طولانیه. مرحوم تستری، تستری عارف، اونم شوشتری، شوشتری میدید توستاشر یکیه، شوشتری عارف، اونم از شاهدان شیخ انصاری بود که معروف بود شیخ درس اخلاق شوشتری میرفت. شوشتری میرفت درس فقه اصولش، این میرفت درس اخلاق شاگرد خودش. صدقه گوید شاگرد منه. بعد که بهش گفتن چرا، گفت معیار درس مفید بوده، درس اخلاق رو برای من مفیده، با اینکه خب از شوشتری بزرگتر بود. آره، که اونم استاد بزرگی بود در عرفان و اخلاق. برای ایشون بیشتر از 30 کتاب نوشته شیخ انصاری که اینا غالبا هم الان موجودن. متا در اصول کتابی که قلم خودشه رسائل، یا همون فرائد اصول، که ما اول چون اصول رو بگیم اینو بگیم، بلا کتاب های دیگه هم داری گیم امسان هم شما بخونیم. رسائل اصلا برای کتاب درسی نوشته شده. دور اول که شیخ انصاری درس میگفت، یعنی همون زمان تعالی تعالی که من سرامش گفت و گناه داره از اول بگو، از رو هدایت المسترشدی بود، از رو نهیلی سطح. ببینید در خارج یه کتاب میذارن محور، بعد بر اساس اون محور مباحث رو مطرح میکنن. مثلا معمولا الان کفایه محوره، حالا بعضی درس هم حلقه سالس هست، ولی خب اکثر کفایه هست، بعضی حلقه سالس هست. مثلا تو فقه بیشتری ها عروه هست، بعضی هم تحلیل وسیله میذارن. این محور درسه، یعنی بر اساس این مباحث خود ما هم اصولمون کفایه است. شیخ انصاری میگم درس که شروع کرد بر محور هدایت المسترشدین، که قبلا گفتم حاشیه‌ای بود که هاشم المتقی اصفهانی بر معالم نوشته بود، بر اساس اون محور شروع کرد خارج اصول گفتن. دور اول که تمام شد، این میرزای شیرازی و میرزا ایوالله رشتی همش کنه آی شیخ استاد از ما که گذشت، ولی برای دور بعدی یه متنی بنویس، چون خیلی از این بحثایی که ما اصلا از قطع به بعد تو میگی اصلا اونجا نیست، حالا بعدا میگن، یعنی اصلا نیست تو اداره مسئله، کلا جدیده. مثلا بحث تجری فروعات علم اجمالی، یه نوشته‌ای بنویس که اینا که میان درست دستشون باشه و ببین چه محوریتی میخواید بگی. شیخ تو مباحث الفاظ ننوشت. چرا؟ چون واقعیت هم همینه، آراء جدید شیخ تو مباحث الفاظ کمه. کمه نه این که مثلا مثل ما باشه، نظریات جدید داره، ولی در مقایسه با قطع و زن این ور کمتر حرف جدید داره. مثلا میتونست با همون هدایت المسترشدین خارج شو بگه، اما این ور که میومد این از قطع به بعد چون آرا زیاد بود دیگه دست به قلم شد. اول یه رساله نوشت در قطع، مثلا رسائل که میگن رساله رساله است، یه رساله نوشت در قطع که حالا دارم من مفصل تو اون جلسات توضیح دادم. بعد این رساله چاپ هم شد به نام رسالتون فلقت. بعد این دست طلبا بود، اما این یه جایی مثلا تو عبارت فشرده نوشته بود تو درس توضیح میده. مثلا همین اوائل قد که بحث معذریت و منجزیت میاد تو رسال تو دو خط میگه لا اشکال فی وجوب متابعت القد و العمل علی مادام موجودن لعنهو به نفسی طریق الالواقع و نمیده مثلا ولا چیزی لجعل شار اثباتن و نفیه حجیت و طریقیت و ذاتی بودن و اینها همه رو تو دو خط گفته. بعد اینه تو درس میگن یه هفته درس میگفته، این خب خارج بوده دیگه، اون ترجمه کنه که باز میکنه. ولی تو بحث اجماع مفصل نوشته بوده، بعد تو درس ارجاع میداده، مثلا میگفته اینو تو نوشته هست خودتون به دیگه بخونید. آره یه جای مختصر یه جای مفصل چون با درس چفت میشده دیگه خب درست میگه دیگه خودش بوده دیگه. بعد همینطور بعد رساله زن رو مینویسه، این همه تو دوره دومه. بعد یه رساله تعادل تراژی رو قبلا نوشته بوده کامل میکنه و استصحاب رو مینویسه، لذا استصحاب میشه. بعد تا این دور تمام میشه، دور بعد که بر میگرده که دوباره درس، دور آخر، دور آخر که شروع میکنه به تدریس، در بحث خبر واحد بوده که از دنیا میره و لذا آرایی که توی قسمت قطع میاد اگه تعارض کرد با اون چیزی که مثلا تو براءت و اشتغال میاد، نظر نهایی شیخ کدومه؟ قطعه. چون دور آخر دوباره گفته قطعه و جایی که نظرش عوض شده تو جزوش دست برده اضافه و کم کرده، ولی اون چیزایی که دیگه مثلا تو براءت و اشتغال و حتی استصحابه اینا دیگه مال دور قبلند، دیگه به دور بعد نرسیدن. لذا مثلا فرض کنید قول لغوی را که مثلا در دور قبل حجت نمیدونه در دور آخر حجت میدونه، اینو توی دور آخر بیاد اضافه میکنه. دقت کردی؟ این یادتون باشه. لذا آراء نهاییش این وره. قدیمی تاییدش کدوم میشه؟ براءت و اشتغال، به خاطر اینکه تو دور دوم براءت و اشتغال نوشته، بعد استصحاب نوشته، بعد تعادل تراژی رو نوشته، بعد برگشته دوباره از اول گفته دور آخر قطع رو دستکاری کرده اونها رو دیگه نست نزده و لذا قطع میشه آخری، براءت و اشتغال از همهشون قدیمی تیری اونورتره چون استصحاب بعدش نوشته، تعادل تراژی هم بعدش نوشته. این یه نکته یادتون باشه تو اصولش. تو فقهش هم فقه مثل اصول نیست، اصول یه دوره میگن و یه دوره دیگه میگن، ولی فقه کتاب که تمام میشه میره یه کتاب دیگه میگن. لذا این مهمه که کتاب تو چه دوره ای نوشته. مثلا مکاسب رو با دور دوم اصولش نوشته، اون دوره نوشته و لذا قول لغوی رو اونجا حجت نمیدونه چون تو دوره آخر غالب حجت میشه دیگه. در دوره دوم مثلا مکاسب شما کنید اقوال لغوی متعدد میاره تا از توش به یه اطمینان برسه، اخذ به اطمینان کنید. نه اگه دقت نکنید بعد میگید چرا تو رسال اینجوری گفته تو فقه اونجوری کرده، بعد دیگه احتیاط هم که نمی کنید، بعد میگید تو اصول یه چیزایی میگن تو فقه یادشون میره، دقت نمی کنید که این مال کدوم دوره است. مثلا فقه اینجوریه، فقهشون کتاب کتابه. تو بقیه هم همین آفاد شیخ هست، مثلا امام خب چند دور اصول گفته، فقه دوره عوض شده. حالا مثلا این سیدون کتاب و طهاره امامه، بعد مثلا این با جواهر نمیخونه. خب کتاب و طهاره زمان تدریسش با دور دوم خارج اصول حوالیه، نه با دور سوم. و تو هر دوره فقیه از اون مبانی داره استفاده میکنه که همون دوره بگید قائله. اینا نکاتی است که باید توجه بشه. در اواخر شیخ انصاری تدریس رسال را افتاد. مثلا میرزا موسی تبریزی صاحب کتاب اوسق که این باید که اون موقع نجف بوده ولی شاگرد شیخ نبوده، شاگرد سید حسین ترک بوده که سید حسین ترک همونه که شاگرد صاحب فصول بود، بعد اومد درس شیخ جواب شیخو بده، بعد خودش هم موندگار شد که آثارش هم موجوده. مثلا الان همین رسال صفحه اول دو تا تقسیم داره برای مجال اصول عملیه. اون تقسیمی که اول میاره همون تقسیمی که تو دورهای قبلی هم بوده، دوره دوم همین رو گفته. بعد میگن تو اون درس سید حسین ترک دو تا اشکال کرد به شیخ، شیخ گفت فکر میکنم، رفت فرداش فکر کرد، اومد یه تقسیم جدیدی داد تا اون دور آخر که بعد اینو حاشیه اطراف نوشته بود به اسم به عبارت اخرى به متن اضافه شد. بعد وقتی که این شد برای تدریس شروع کرد به درس میرزا موسی تبریزی میگه رو سید حسین ترک من گفت چی درس میدی؟ گفتم فصول. گفت که فصول نگو، بیا شیخ انصاری رو بگو. گفت آقا شیخ انصاری کتاب نداره که. گفت همین نوشته هایی که داده به طلبهاش مختصر شد، همینو برای طلبها بگو، این بیشتر به در طلبها میخوره تا فصول. چون یه سری بحثا بود که نیاز بود، یعنی میدیدن تو فقه میخوان و تو کتاب های مثل فصول و اینها نبود. بعد میگه من رفتم این رساله ها رو گرفتم، رساله قط، رساله زد، این رساله جدا جدا، دیدم اینا خیلی سخته، بعض جا مثلا مفصله بعض جا مختصره. به سید حسین ترک اینجوریه که خدا هر جا که شک داشتی از خود من بپرس، من برات توضیحم، منم گیر کردم خودم از شیخ انصاری میپرسم. و میگه من تدریس شروع کردم در نجف 1277، 4 سال قبل از فوت شیخ که تدریس رو شروع کردم. قطع رو میگه فصول از اول میگفتم و با سوازن فصول میگفتم، به قطع که میرسید میومدم از همین رساله های شیخ میگفتم. به شیخ گفته بودن، گفته بودن نمیگیره، چون من اینو برای شاید خودم مینوشتم، اینو مختصر نوشتم، اینو مختصر نوشتم، این نمیگیره. اواخر دید گرفت. بعد میرزا محسن آشتری تو برام فواید میگه، میگه به من گفت که چه خبر؟ گفتم آره دیگه کتابا شما گرفتم، این رساله ها رو دارن درس میدن. اون روز یه کتاب نبوده. بعد میگه ما بعدو دوباره بنویسیم، چون من یه سری جا حوصله‌ام نمی اومد، وقت نداشتم، خسته بودم، مختصر می نوشتم، بعدو سر کلاس توضیح میدم. یه جا وقت داشتم، حوصله داشتم، مفصل می نوشتم، تو درس ارجاع میدادم. خب تو مبدا درسی که خودش خاموش کنی نیست که، ولذا بعدو بازنویسی کنیم. میگه منم گفتم بله درسته. منتها دیگه عجل مهلت نداد، اینو بحر و فواد میگه، عجل مهلت نداد و ایشون از دنیا رفت. تقریبا 4 سال بعد از فوت شیخ اینا به کلهشون زد که این چرا چند تا کتاب جدا جدا، اینو بکنن یک کتاب. بعد تازه این کتاب هم نسخه های متفاوت داشت، مثلا دور دوم که درس داده بود چاپ شده بود داده طلبه، دور آخر که درس داده یه جای اضافه کم کرده بود، اینا رو تو حاشیه‌اش نوشته بود، خودش نسخه های مختلف درست کرده. یک نفر بود که شاگرد شیخ بود ولی خب خیلی درس مرز نبود، این پولدار، به نام حاج محمد یوسف دماوندی. یه نفر دیگه بود، اونم توستری بود، شوشتری بود، شیخ نمیدونم اسم کوچیکش رفته که اون توستری بود، شاید شیخ بود. این آقای دماوندی اومد به این توستری گفت پولشو من میذارم، کار علمیشم با تو، اینا قشنگ یه کتاب مدون کنیم مثلا طلبه ها میخوام بخونم. بعد دیگه اینا کار کردن، 1285 جلد اول رسائل و 1286 جلد دو رسائل منتشر شد که از اون موقع تا الان هم دیگه هستش. بعد این مثلا توستری که میخواست رو یک کاسه بکنه، اینایی که تو حاشیه بود با یه لاکن الانصافی به عبارت اخرای چیزی میآورد تو متن که بشه یک کتاب. بعضی جا البته خیلی خوب این کار انجام میده، ولی بعضی جا واژش درست نیست. من تو همون صفحه اول تقسیم اولو که میگه، بعد میگه و به عبارت اخرى، بعد تقسیم دوم میاره. در که این تقسیم دوم اصلا عبارت اخرى تقسیم اول نیست. اون دوتا اشکالایی که توستری گفت باعث شد میگم تو سیستم ترگو باعث شد تقسیم جدید بیاره. لذا آوردن به عبارات اخرى اصلا اینجا کار درستی نبوده. یا تو همون صفحه دوم وقتی میخواد بگه قطع طریقی حجت اصولی نیست، این مکاسبه ها، تو همون صفحه دوم بعد میگه وبل جمله، داره که اون عبارت دلیل دومی است که دور آخر که شیخ انصاری میگه اضافه کرده به اون دلیل قبلی. این اصلا خلاصه دلیل قبلی نیست، بعضی از این اشتباه کرد، ولی بعضی هم خیلی قشنگ و شیک و درست آورده. مثلا تو قول لغوی اون قسمه که دور آخر اضافه میشه اونو با یه ولکن الانصاف اضافه کرده به مرد که کاملا جور درمه، چون دورهای قبلی رد میکنه دور آخر میپذیره، تو ولکن الانصاف اضافه میکنه به مرد. فلا از اون موقع کتاب موصول میشه به نام کتاب بگید رسائل، و دیگه از اون موقع هم هست کتاب. خب انصافا ابتکارات زیادی داره، مثلا در بحث قطع همین حجیت قطع، ذاتی بودن قطع، یه تنبیه گذاشتن برای قطع حاصل از مقدمات عقلیه، بحث تعارض عقل و نقل، وارد چهارگانه، اینا اصلا تو کتابای قبلی نیست، اینا همه ابتکارهای شیخ انصاری است و رابطه پیدا کردن به طریقیت و جن. بحث تجری تو کتابای فقهی مطرح میشه، تو اصول نبود، شیخ انصاری آورد یه تنبیه گذاشت تو قطع برای تجری. بحث قطع قطع تا اصلا تو کتب اصول نبود، کاشف القطاع در کتاب صلات این بحث رو مطرح کرده بود که اگر یه کسی قطع بود به قطعش اعتنا بکنه یا نکنه. شیخ این آورد تو اصول یه تنبیه مستقلی براش تو قطع قرار داد به نام قطع. بحث علم اجمالی در کتاب‌های قبلی خیلی پخش و پلاس، اصلا یه چیز مرتب و منظم نیست. شیخ من مباحث علم اجمالی دو بخش کرد، اون مباحثی که حاد مخالفت عملیه قطعیه بود اینا رو آورد آخر قطع گذاشت، اون بحثایی که ما به وجوب موافقت قطعیه بود آورد گذاشت تو براءت و اشتغال، بعد تازه تو اون قسمت وجوب موافقت قطعیه فروعی رو مطرح کرد که اصلا در کتابای قبلی نبود. یکی دیگر از چیزهای جدید رسال مسند سلوکی است. مسند سلوکی البته ابداع شیخ نیست، نظریه ایست که قبلا علامه هلی گفته بود و حتی از بعض از عبارات شیخ طوسی هم در میاد، ولی فقها چون فکر به این تصریب گذاشته بودنش کنار و به تاریخ پیوسته بود، این دیگه قرنها بود که صحبت شده میکرد، شیخ انصاری دوباره مسند سلوکیه رو احیا کرد و گفت این تصویب نیست و مباحثی که در اونجا اضافه کرد که جدیده. در بحث ظواهر، بحث ظواهر تو کتابای اصولی قبلی بود، منتها خب شبهات اخباری در مورد ظواهر کتاب داشته، شیخ اومد کل شبهات اخباری در مورد ظواهر کتاب رو آورد و یکی یکی جواب داد و از این جد بحث ظواهر و حجت ظواهر کتاب برجسته شد. ببین تأثیر هم آدم میبینه، ما بعد از شیخ انصاری جرات نقلگرا داریم، همیشه ما تو شیعه عقلگرا داشتیم نقلگرا داشتیم، ولی نقلگرایان بعد از شیخ انصاری هیچ کدوم دیگه منکر حجیت ظواهر کتاب نیسته. این تأثیر کار شیخ، اینقدر این تأثیر گذار بود، حتی اینهای کلامشون میگن نوع اخباری یا تفکیکی و امثال این گروه که الان هستن که نقلگران دیگه مثل اون اخباری ها منکر حجیت ظهورات قرآنی نیستن، یعنی هم کار جدیدی بود و هم تأثیر گذار بود. ما به این جور فقها ها میگیم اینا فقها هایی هستن که مدرسه سازن، یعنی اصلا قبل اینا با بعد اینا فرق میکنه، کسی قبل اینا اصول خونده بعد اینا بیاد بیرو اصلا کلی فرق کرد، خیلی بحث ها اضافه شد. بحث حجیت زن در اصول دین یه تنبیه جدا گذاشت برای شیخ، حتی که الان نمیخواییم تو انسداده و اونجا مفصل وارد این بحث شد که آیا خبر واحد و مسائل زنی در عقاید به درد میخونن یا نه. خب قبلا این بحث مستقل نداشت، حکومت و ورود و اینا که دیگه اصلا معروف، اصلا درسش اصلا اونجا شروع شد دیگه، به اون که گفت حکومت و ورود بعد نمیفهمن، این گفت میفهمن، بعد اصلا برای یادگیری این دوره شیخ جمع شده و این هم یکی از ابداعات مهمه که در رسائل اومده تو اون قسمه تعادل و تراجی بحث مفصل کرد و اینا. ببین اصول از تو فقه تولید میشه، ولی ما تو اصول کسی نشه بی ضابط من دیگه میکنه. خب دیگه اصول کارش هم دیگه ضابط ها رو ما تو اصول میدیم، ولی موارد که تو فقه هست ما که ببین اصول علمش مثلا مباحث الفاظش که کلن ضابط من کردن فهم عرفیه، یعنی اصلا فهم تو عرف هست، مثلا منطق چجوریه بیاد اون فهم و عقل رو ضابطه میکنه. ما میگه تو اصول قاعده مندش میکنیم و این قاعده دو تا فایده داره، یکی که فهم مطالب قبلی رو آسان میکنه و خطا رو کاهش میده، دوم تو مسائل جدید که پیش میاد میشه از این قاعده استفاده. اصول مثلا اینجوریه، اصول مسئلهش تو فقه متولد میشه، اینجا ضابط مند میشه، بعد ضابطه دوباره برمیگه تو فقه، بعد تو کارکرد فقهی عیب و ایرادا و ابهاماتش روشن میشه، دوباره برمیگه تو اصول و توی فرآیند رفت و برگشتی روشن میکنه. اینجوری نیست که ابتدا به ساکه یه چیزی تو اصول نه، ایشون مثلا کلن اصول همینه و کسایی که فکر من اول اصول رو کار کنن بعد فقه رو میسازن، اینا اصولشون رو توی تقسیمات انتظاری به درد نخورد. حالا اس نمیخوام ببرم شامه قیبت داره، مثلا طرف اومده یه موضوع رو مطرح کرده 10 تا تقسیم دمودش کرده، هرچی تقسیم میشده فرض کنی گفته در که اصلا اینا به هیچ دردی تو فقه نمیخورد. آیا چه کاری آخه چی اصلا یا تو؟ به قرار هر چی که میشه تقسیم کرد ما بیاریم، ما بعد اون مسئله فقهیمون رو حل کنیم، دقت میکنیم. و توی مکاسب و شیخی واقعا هست، شیخ مسئله رو از فقه میگیره میاد تو اصول حلش میکنه و بعد برمیگره میره توی فقهش و استفاده میشه.
زمان که این بحث از صاحب جواد
خودشون هیچ آشنایی توی واسه حکومت وجود نداشته، قطعا داشته. بالاخره اگه خود صاحب جواد هم قطعا داشته، ولی کسی نیومده تو اصول بنویسه. ببین مثلا مثل بحث مذاق مقاصد الان تو زمان من و شما، خب الان تو فقه اصول زیاد گفته میشه، ولی یه اصولی که بیاد یه بای بذاره قشن مذاق رو توضیح بده خود نیست اینطوری، و همینطور بحثا به این شکل. حالا اون نوشت رو گره ولی حکومت بود خود مثلا جوار که میگو یعنی که میتوندن چی دارن میگه تو اصول بود اول نبوده و وقتی نوشت مقبول واقع شد.
شروعی که بود شروعی که برای رسالت هست که اینطوری
از
شاگرداشون نوشتن، شعری هست که حرف خودشون
نزده
باشه، فقط حرفایی که شیخ مثلا تقریر
که نوشتن برادر من،
فرمودی که متن اصلی این بوده بعد کنارش مثلا هر دوری تدریس میکردن
این که خود شیخه دفتر شیخه که نسخه خطی رسائل که نسخهش هم الان موجوده، ولی ازا میریم بعضی ها تو متن بعضی رو خط زده رفته بالا قل نوشته، بعضی خط نزده اونجا کشیده دست نویسش هست اونجا یادداشت کرد. این خود رساله کاری به شاگردا نداره، تو شاگردا فقط کلانتر مقرره که مطارق الانظار رو نوشته که تغییرات درس شیخ، اونم شیخ تایید نکرده، اونم شاید درست فهمیده بوده، اونم اون که فهمیده بوده نوشته. در بحث استصحاب انصافا ابداعات زیادی شیخ به کار برده که اصلا با استصحابای قبلی قابل مقایسه نیست. مثلا بیاد یه تنبیه جدایی میذاره در مورد که اصل عملیه یا امانت، قبلی ها میگفتن اصلا ولی آمونه، ولی اینقدر تفصیلا بحث نمی کردن. تنبیهات مقدماتیش خوبه، جدا کردن استصحاب از قاعده یقین، استصحاب قهقرا، شک ساری، اینا تو کتابای قبلی نبود ولی ازا خیلی هم طلبه ها قاطی میکرد، اینا رو جدا آورده بحث کرده، مقومات استصحاب رو جدا کرده، اخبار استصحاب رو تک تک مفصلا بحث کرده و بعد تنبیهاتی که آورده، بعد 11 تا نظر آورده، بعد از 11 نظر 12 تا تنبیه آورده که تعدادی از این تنبیه ها اصلا در کتاب های قبلی نیست. مثلا تنبیه بین خروج از محل ابتلا و عدم خروج، اضطرار به ارتکاب بعض اطراف، اینا تو فقه استفاده میکردن ولی هیچ جا تو مدون تو اصول بیان اینا بحث بکنن اینها نبوده و اینها رو آورده اضافه کردن. تو تنبیهات براءت و اشتغالش داره این چیزای جدید و هم تو تنبیهات استصحاب، بعد آخر استصحاب یه خاتمه میذاره و نسبت استصحاب با قواعد و اینها رو میگه و بعدم تعارض استصحاب اینو بعدم میره تعادل و تراجی. اینم یه معرفی اجمالی از کتاب رسائل. حتی عرض کردم که توی جای خودش که وقت بیشتر بود من شیخ رو 5 جلسه گفتم، یه جلسه خود شیخ، یه جلسه رسائل، یه جلسه مکاسب، یه جلسه حاشیه رسائل، یه حاشیه مکاسب، این دیگه به نحو در حد 1 ساعت 5 ساعت گفتیم دیگه، تا از همون 500 هم خودش خلاصه است. ولی خب دیگه این اشعار تلخیص هست. این هم از شیخ انصاری. دیگه ادامهش بعد از اینکه شیخ انصاری 1281 از دنیا رفت، زعامت رسید به میرزای شیرازی. میرزای شیرازی خارجش رو تا قطع از همون هدایت المسترشدین میگفت، از قطع به بعد بر اساس تقریراتی که خودش از درس شیخ انصاری داشت میگفت. برای یکی از راه‌های فهم رسائل به فهم شیخ الان در رسائل همین تقریرات میرزای شیرازی است که الان موجوده. و بعد از میرزای شیرازی آخوند خراسانی به مرجعیت رسید و زعامت اصولی داشت که کتاب کفایش کتاب معروفی است. تا آخوند 3 کتاب اصول نوشت. اول همون زمان که رسائل درس میداد حاشیه بر رسائل نوشت. خودش 2 حاشیه است. حاشیه قدیمه، حاشیه جدیده. بعدش یک کتاب فواید الاصول نوشت. مثل فواید حائریه بود، فواید فواید نکاتی که نظر داشت می نوشت. یه هم جایی که نظر داشت می نوشت. اما آخر عمرش به نظر رسید که بیاد یه دوره اصول بنویسه که مثلا در 2 بشه یه اصولی بخونه قبل از خارج، که شد کفایت الاصول. و میگه اینم هر روز یه مقدارش بعضی میگه بیشتر به جای تعطیل بود نمیدونش پسرش گفت. بعد میگه گفتم میخوام اینو تنظیم کنم که تو نجف 2 درس بدن، مثلا هر روز درسی بعد از یه درس بنویسه، که اون برای کتاب درسی نوشت کفایت، و اونم به این صورت نوشت. بعد از آخوند خراسانی مدارس 5 پیدا شد. علتش این بود که در بین شاگردان آخوند و یا اونایی که شاگرد آخوند هم نبودن ولی با آخوند مرتبط بودن، 3 مدرسه در نجف درست شد. یکی مدرسه مرحوم نائینی بود که خب شاید آخوند بود و طرفداران خودشو داشت. بعد یکی آزیادالدین عراقی بود و یکی هم آش محمد حسین اصفهانی. نه محمد تقی بابا مال زمان صفویه است. اونا محمد حسن و محمد حسین غیر امام حسین. اون محمد حسن صاحب هدایت المسترشدینه، محمد حسین صاحب فصوله. اسم اونم محمد حسین اصفهانی، ولی اون با این 2 اون محمد حسن و محمد حسین مال دوره صفویه بودن که بر معالم و هاشم هدایت المسترشدین اونا فصول نوشت. این محمد حسین اصفهانی که الان دارم میگم همون قروی اصفهانی کمپانی، این شاگرد آخوند خراسانی است. این آدم نجف بودن. بعد یکی دیگه بود که از درس آخوندم رفته بود ولی خب اینا سامر را خونده بودن، به نام شیخ عبدالکریم حائری. خب اون پدر زنش حاج محمد ابراهیم خانساری بود. بعد از یه مقطعی خلاصه به اصرار پدر زن که اون عراق بود، این اومد عراق که همون حوزه حاج محمد ابراهیم خانساری بود، 1 خورده عراق بود. بعد از عراق اومد قم و دیگه در قم مستقر شد و یه مدرسه هم اونجا شکل مرسه آشق عبدالکریم حائری. بعد اینم 4 یکی از شاهدهای دوره آخر آخوند خراسانی، چون آخوندم چند دوره گفت، شخصی بود به نام سید حسین بروجردی که او هم حالا اینا مفصل دیگه خواهیم بگیم. بعد برگشت بروجرد و در ماجراهای بعد اومد قم و اونم یه نوع تفکر خودشو داشت و این هم میشه 2 مدرسه. این مجموعاً 5 مدرسه اصولی فقهی اصولی ما بعد از آخوند خراسانی داریم. مدرسه اعلام ثلاثه نجف، نائینی، آغازیا و اصفهانی و 2 مدرسه قم، یعنی آشق عبدالکریم حائری و سید حسین بروجردی. فقهای بعدی که هستن تا میرسن به زمان ما دیگه تو همین مدرسه ها. حالا یا خالص این مدرسه هست یا ترکیبی هست. مثلا مدرسه نائینی بزرگش بعد از مرحوم نائینی میشه آقای خویی. بعد از آقای خویی ها 2 جریان میشن، جریانی که مدافع آقای خویی هستن که مثل آقای عاشق جواد تبریزی، آقای وحید خراسانی، و جریانی که منتقد آقای خویی هستن مثل سید محمد روحانی و شهید صدر. اینا هم ادامه همون نائینی هم تو حالت انتقادی دارن، انتقادی های خویی دارن. و البته یه سری هم ترکیبی هم، مثلا آقای سیستانی، آقای سید علی سیستانی شاید آقای بروجردیه اون استخون بندی تو مرزهای بروجردی شکل گرفته، بعد اومده نجف تنش خورده به تن آقای خویی، ترکیبی شده از مدرسه آقای بروجردی با مدرسه آقای خویی که در مرزهای خویی مرزه ناینیه، از آقای بروجردیه، اون فونداسیون آقای بروجردیه، این اون اسلوب ها و اصلی ها آقای بروجردیه. خب بعد دیگه ادامهش چرا دیگه خالص آقای بروجردی هم نیست، مثلا این مرزه ناینیه، مدرسه ناینی. من ناینی هم بسیار خوشبیان بوده، شلوغ‌ترین تدریس رو بعد از آخوند ناینی داشته. حتی اولش نه، اولش که سر قضیه مشروطه اینا خیلی چیز بودن، اصلا اجازه درس بهشون نمیدادن. بعد آشق عبدالکریم حائری یا خویلا که می‌خواستن برن شب می‌رفتن درس رو شب می‌ذاشتن، بعد این کوچه پس کوچه‌ها رو می‌چرخیدن، عوا تو سرشون می‌کشیدن که کسی نفهمه، بعد می‌رفتن خونه ناینی اونجا درس می‌دادن، چون اجازه تدریس تو مدارس بهش نمیدادن. علت چه این بود که اینا انقلابی بودن، انقلاب مشروطه که شد، بعد وقتی حکومت افتاد دست اونوریا از چشم اینا میدن دیگه، بودن شما بازمانه ما. خود آخوندم اواخرش تو نجف خیلی مخالف داشت، تا آخوند یه جایگاهی داشت روشون نمیشد مستقیم باش در میفتن، ولی پشت سرش حرف میزدن. اما ناینی خود دیگه اون جایگاه هم نداشتن، مثلا اول ناینی خیلی چیز بوده، ولی بعد که یه مدار جو مشروطه میخواب و اینا درساشون میاد عمومی، شلوغ‌ترین درس تو مدارس سگانه میشه درس ناینی، بعد هم میشه درس آیه خویی. میزون مدرسه دیگه مدرسه آغازی‌الدین عراقی است. آغازی‌الدین عراقی از شاگردان برجسته آخونده که جز بهترین شاگردان آخونده و موال مستشکل درس آخوند مطرحه، که در درس آخوند این موال مستشکل تراز اول درس این بود که میگن این، بعد این دور دوم آخوند که میره دور سوم میرفته، تا آخوند زنده بوده میرفته، منطقه میگن این اواخر یه تسبیح میگرفته دستش اون عقب مینشسته، بعد هر جا مثلا به نظر مخالف میرسیده اشکال میکنه، بعد که بهش بودن چرا، میگه من این حرف رو یاد گرفتم دور قبل اومدم، الان دیگه چیزه، بعد از اون میگه الان بعدش اینو میگه بهشون میگه که بعضی اطرافیان بودن نمیذاره ما گوش بده چون اومده بوده قبلا دیگه میدونسته حالا خود، بعدش اینو میگه اینو میگه، مثلا به اونجا که رسه اشکال میکرد. یکی اون مستشکل بوده، یکی هم آیه بروجردی، این دوتا مستشکل های برجسته درس آخوند بودن که بعد هم خودشون صاحب مدرسه شدن. بوده آیه بروجردی دوره آخر اضافه شده بوده، آغازی ها خوب از شاگردان قدیمی بوده، آغازی ها هم از همون زمان تدریس میکرده، آغازی ها یک دوره کامل فقه تدریس کرده، از حدود 30 سالگی درس خارج میگفته تا آخر عمرش، و لذا یک دوره کامل خارج فقه تدریس کرده، آخرین کسی است که یه دوره کامل فقه گفته، دیگه ما نداشتیم، کاشورقتا رو داشتیم، دیگه آغازی ها آخرش بود. البته یه دوره فقه بوده، نه یه درس میگفته، از 30 سالگی خارج میگفته مثلا دو کتاب سه کتاب اینجوری میگفته، و بعد خدمت شما هر سبت تا چیز. البته مرجعیت بعد آخوند به اینا نرسید، مرجعیت به سید محمد کاظم یزدی رسید، بعد از فوت سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه اینا به مرجعیت و اینها، یعنی مرجعیت که نمیده بگید شلوغ‌ترین درس ها شده، الان مرجعیت هم که به آستان الحسن هست. درس دیگر درس آشمان حسین اصفهانی است که میگه 12 سال یا 13 سال درس آخوند اومده بوده، در طول این مدت فقط 2 جلسه غیبت داشته تو 13 سال. یاد بگیریم 13 سال، من معصر با خواهی درس بدم، بعد یه طلبه چند وقت نبود، بعد من هم حالا قرض داشتم، قرض اول پرسی بود، گفتم کدیده تو آسانسور دیدم، گفتم کجایی نیستی، گفت من هنوز غیبتم 3-15 هم نشده که، من 3-15 هم مجازم. حالا این نمیشه 13 سال درس آخون رفته 2 جلسه کلن غیبت که خودش میگه، میگه که من میدونستم هر درسی که نرم به اصطلاح دیگه یه چیزی از دستم رفته. خلاصه حالا اونم بی تقصیر نیست، اون استاد آخوند بوده که آشمازه میگه هر جزی نرم چیزی از دستم رفته، و ما که اون نیستیم، حتی خب شاگرد اما شاگرد فهم میکنه اونم هست. ایشون اتفاقا برعکس آغازی ها و آقای بروجردی که مستشکل درس بودن، در درس خیلی ساکت بوده، اصلا کلان صداش هم میگن خیلی بلند نمیشده، خیلی آدم مأخوذ به حیا و اینجوری بوده، ولی خیلی قبولش داشتن، به گونه‌ای که در مجلس استفتاءات آخوند حتما نظر آشمان حسین رو میخواست که ایشون چی میگه، نظرش چی. بعد اونم یه حلقه درسی داره. این فقهای بعدی همه از هم، مثلا میرزا هاشم آملی مقرره دور اول آقا زیاست که بعد اول افکاره، مرحوم نجیب بروجردی مقرره دور اواخر آقا زیاست که نهایت الافکاره. نمیدونم، یا مثلا آیه آشمان حسین اسمانی، آیه بهجت، مرحوم میلانی، میلانی مشهد، این تفکیک نه پدر بزرگ اینا، میلانی مشهد، مرحوم شاهرودی که مرجع بود مشهد، اینا همه شاهده آشمان حسین اصفهانی بودن، مدرسه اصفهانی محسوب میشن. بله علامه طباطبایی خود هر سه مدرسه رو میرفتن، هم آقای خویه همینطور، اینا هم درس ناینی میرفتن، هم آغازیا هم اصفهانی، سه تا درس خارج میرفتن همزمان. اینا هم بودن. ولی خب حالا اینا هم شدن، میخوام بگم بعدی هم ادامه اینا، بعد اینا از نجفی ها، قومی هم که مرسه عاشق عبدالکریم حائری، بعد خالص عاشق عبدالکریم حائری، یه خالص عاشق عبدالکریمه، مرحوم آش محمد علی عراقی و آسما مرزا گلپایگانی، اینا خالص عاشق عبدالکریمه، تا حدودی سید کاظم شریعت مداری، امام فونداسیونش عاشق عبدالکریمه، ولی تنش به تن آقای بروجردینا خورده، یه سری هم از حرفای اینا هم پذیرفته، رضا خالص عاشق عبدالکریم نیست، ترکیبیه، تو خلاقیت های امام هم زیاده. و اینا هم بعدن آقای بروجردی هم که میاد و خب ادامهش هم که مثلا آقای شوبیری و آقای منتظری و اینا هم که هستن تا میرسه به زمان حاضر. شهید عرض کردن مدرسه ناینی بزرگش میشه آقای خویی، بعد آقای خویی به دو جریان تقسیم میشه، جریان مدافع، جریان منتقد. مدافع مثل عاشق جواد تبریزی، همین آقای وحید خراسانی اینا، منتقد سید محمد روحانی و همین شهید صد. همین شهید صد که خب انصافا هم منتقد قوی است، ولی ما شهید صد رو مدرسه در عرض اونها نمیبینیم، چون دقیقا شما شهید صد چجوریه، شما بعد آخوند رو که ببینی، بعد ناینی، بعد آی خویی، بعد شهید صد، احاطه مدارس خمسه رو ما نمیبینیم. و همینجرد شما ابتکاراتی که در قومی هاست اصلا تو آثار شهید صد نیست. مثلا امام توش خطابات قانونی خیلی مهمه، شما یک کلمه راجع به خطابات قانونی ندارید. عین هلال رو شهید صد نقد میکنه، ولی این غیر از خطابات قانونی امامه. یا آیه بروجردی، مدرسه آیه بروجردی اجماع متلقاتی براش خیلی مهمه، شما یک کلمه توی شهید صد از اجماع متلقاتی، اصلا بحث اجماع و شهرتش طرح بحثش جور دیگه است، ولی خب خلاقیت و ابتکارش خیلیه و واقعا هم قابل استفاده از شهید صد رو مختار بپذیریم و نپذیریم، فقیه برجسته و قابل استفاده. ولی خب ادامه ناینی جریان انتقادی مدرسه آی خویی، یعنی مدرسه ناینی بعد مدرسه آی خویی، بعد جریان انتقادی مدرسه آی خویی سید محمد روحانی و بیشتر از اون شهید صد میشه. اون اصلا تو این صد نیست، من مظفر شاهده اصفهانی هم، ولی اصلا تو این عرض اینا محسوب نمیشن، یعنی اینایی که من گفتم منابع درجه اول میشن، اونا میشن منابع درجه دوم. درجه اول میاره چی؟ اونی که این نظریه رو میده اون میشه درجه اول، اونی که نظریه دیگه رو نقل میکنه میشه درجه دوم. مرحوم مظفر البته مرد فاضل و عالم و کتاب خوبی نوشته، ولی انظار اصفهانی و ناینی است، یعنی حرف اصول فقه یا ناینیه یا اصفهانی، درس اینا میرفته، آرایشون هم آورده و بیان کرده در حدی که اقتضای کتاب بوده. اینو نمیشه شما بیایید در عرضای بهجت یا مثلا آیه میلانی یا آیه نمیدونم خویی یا بقیه
خواهد
نمیشه
اینجوری چی؟ که بگیم در امتدادمون بوده
نه، نظریه پردازی رو میخواییم، این که در نظریه اونا رو میگه که خودش نظریه پردازی نکرده، ما نظریه پردازی میگه تا اونجایی که نظریه میگی تولید علم نکردی، داری اون علم رو ترویج میکنی، بعد میگه نظریه میدی، نظریه که میدی وقت کمه، مثلا 2 تا 3 تا 10 تا، خب یه نظریه پرداز معمولیه، یه وقت تعداد نظریه ها میره بالا، با یه تعداد خیلی زیاد بشه بگونه که اصلا اون علم رو متحول بکنه میشه صاحب یه مدرسه. معلوم مظفر در عرض اینا نیست که مثلا باید در عرض آقای خویی، در عرض امام، در عرض آقای حکیم، در عرض حالا یکی نام بردم معلوم مظفر رو نام ببرید، در این کم کتاب خوبی نوشته و مفید و قابل استفاده است.
این مدرسه
نه دیگه این حرفا ببین هیچ نه عقلگرای 100 درصد داریم نه نقلگرای 100 درصد، هم عقل هم نقله. ولی اگه بخواید مقایسه بکنید توی این مدرسه پنجگانه بیشترین استناد به عقل تو مدرسه عاشق عبدالکریم حائری است و کمترین استناد به عقل در کی ای حدس بزنید؟ مدرسه عاشق عبدالحسین اصفهانی است. با اینکه عاشق عبدالحسین اصفهانی فیلسوفه ولی که در فقهش بر اساس مبانی که داره کمترین میزان مراجعه به عقل رو داره. این نشون میده اینایی که دریوری میگن دریوری میگن. فکر کنم مثلا کسی فلسفه بخونه حتما این عقلش میزنه بالا، اونایی که مثلا عقلشون کمه یعنی فلسفه بلد نبودن. این حرفا نیست، تاریخ اینو نشون نمیده، چون بحث تحصیل حجته و شما لزوما اون رو که در فلسفه میپذیرید به عنوان حجت فقهی قلمداد نمیکنه، چون اینجا مدل بحثا فرق میکنه. مثلا مرحوم اصفهانی ورود عقل در حوزه ملاکات رو مطلقا قبول نمیکنه با اینکه فیلسوفه. به همین جهت کمترین میزان استناد به مستقلات عقلیه در ایناست، بیشترین میزان تو مرسه عاشق عبدالکریم حائریه. خود عاشق عبدالکریم، بعد امام عاشق محمدعلی عراقی، اینا استناد عقلی زیاد دارن. حالا باز عاشق مرزا گلپایین کمتره. چی؟
دو طرف
رو قبول دارن اینا، یعنی عاشق عبدالکریم رو میگی دیگه. آره اینا دو طرف ملازم رو قبول دارن و زیاد هم ساب. بله. ولی خب مدرس مثلا خدای خوینا نه، خیلی عقلگرا نیستن. این نیستن نه اینکه عشق عقل اون یا عشق نقله، بحث تحصیل حجته. شما تو اصول کار میکنی به یه حججی میرسی، در فقه هم همون حجج رو تطبیق میدی. حالا ممکنه یه جایش گستره تر بشه یا زیغتر. مثلا هرچی مبانی خبر واحدت وسیع تر بشه طبیعتا میزان مراجعه به روایاتت میره بالا، خب البته نقلگرایی تو فقهت بیشتر میشه. از اون بر هرچی حوزه ورود عقل در ملاکات رو یا غیر مستقلات رو یا قادر ملازمه رو بپذیری، خب خود به خود استدلال عقلی تن بگو بیشتر میشه، عقل میده بالا. اینا اینطوریه در حقیقت، بر اساس تحصیل حجت هایی که در اصول دارن فقهشون ساخته میشه. حتی هر کدوم اینا دیگه مثل همین که تا حالا توضیح دادیم، مثلا سید مجموعه، هر کدوم اینا همینجوریه، هم خودشون هستن، هم کتاب اصولشون هست، هم خلاقیتاشون. یا دیگه فرصت نبود من دیگه از بعد شیخ انصاری گزارشی فقط اسما رو گفتم، الان همه اینا دوباره به همون شکل قابل گفتن. بله، سید حسین ترک
خود این
فهمش رو
توی کتاب
تاریخی نقش. بله، اون توی کتابه، همین المختار من حواشی المکاسب جلد اول. من پاورقیش آدرس دادم که این ماجرا رو کی نقل کرده، کی گفته که این سوالا شده و اصلا جلسه شده و اینطوری بوده و اونطوری بوده. تو پاورقی حالا اینجا المختار باشه نیست. آره آدرس دادم. من که انتشارات ندارم، نه حتی یه ناشه چاپ داده، ولی فایلای قبل از انتشارات رو نه به خودم این 5 تا 6 تا میدم. حالا قدیم کتاب ارزمون بیشتر، مثلا ابن الهی رو که من اول نوشتم شاید 20 تا به من دادن بیشتر شد. ولی مثلا الان کتابی که الان تازه نوشتم 5 نسخه 6 نسخه بیشتر نمیدم. بعدش که میخوای بگیری میگن آقا مثلا پولش رو باید بدی یا از حق التالیف باید کم کنی، چون ناشر خودم رو ناشر سرمایه‌گذاری کردم، کار اقتصادیه. اونا مثلا میگه من اینقدر پول گذاشتم، کاغذ خریدم، چی خریدم، چی خریدم، بعد اینقدر بفروشم. آره یه درصدی میدن تازه اونم از حق التالیف کم میکنن. ولی الان من ندارم از اونا میخوام بدم، ولی فایلای قبل ویراستاری رو میتونم بهتون بدم. ولی فایل ویراستاری شده مال ناشر طبق قانون، اونو من نمیتونم. یعنی کسی فایل ترتمیزش رو میخواد باید بره کتابش بگیره، یا کتاب اول که چاپشه تا میکنم من دستم هست همون موقع بیاد از من بگیره. ولی خب بعد که دیگه اینا رو بدم خودم ندارم، ولی قبل ویراستاری هاشو میدم. چرا آره توی ایتا فرمیدم میدم تو کالم بچه گذاشتم، بچه میتونم برم بردارم، هم المختار هم بقیه. ولی اونا قبل ویراستاریه، مثلا غلط تایپی داره اینجور چیزها رو داره، فایل ویراستاریش هم دارن، منتها چون مال ناشره من نمیتونم بدم.
تو کدوم انتشاراتی؟
هر کدوم مال یه جز دیگه، هر کی چاپ میکرد دیدیم چاپ. مثلا عدل الهی و سنت و تجدد در جریان فکر معاصر و کانون اندیشه جوان چاپ کرد.
المختار؟
المختار مرکز فقهی. المختار هم رسائل هم مکاسب مال مرکز فقهی. یه جلدش هم چاپ بیشتر نکردن، سه جلد میشه، جلد یکیشو چاپ کردن. بعد نمیدونم چرا جلد یک دو دفعه هم چاپ کردن، تجزیه چاپ هم کردن، ولی دو سه روز چاپ نکردن. اونا مال اونه فهمای متقابل مؤسسه امام خمینی چاپ کرده دیگه. تبیین اصول فقه شیعه رو یکی از بچه‌ها خودمون تازگی انتشارات زده، اهل قلم قلم اهل قلم مثلا بچه‌ها درس خودمون دادیم، اون چاپ کردن که تازه چاپ شد چیزو. اون اصول فقه تحلیلی رو چیز چاپ کرد، این همین تو چهار اسمش چیه؟ بوستان کتاب. آره اونو بوستان کتاب چاپ کرد دیگه. هفتش تو کتاب ما بیشتر رو ننوشتیم دیگه. یعنی هر کم یه جا آخوند خب دیگه. آقا خونده اصولی ها اوست؟
نه واقعا،
نه واقعا آره. یعنی در اصول واقعا همتراز نداره آخون تک، شبیه ملا صدره تو فلسفه است. اونجا هم تو فلسفه به ملا صدره میگن آخون، چون واقعا تکه. آخون تو اصول بی نظیر بوده، اینا همه میگن. آقا ضیاءالدین عراقی میگه درس آخون یه جوری بود، هر کسی میومد استفاده میکرد، متعلقی یه چیزی یه جوری میگفت طلبه تازه وارد راضی میومد بیرون. میگه حالا اونجاشو نفهمیدم ولی همین هم خوب بود. طلبه متوسط راضی میومد بیرون، حتی ما که مشتهدم شده بودیم باز راضی میومدیم بیرون، چون گفتیم ولی اوناشو بلد بودم ولی این یکی جدید بود. و اینا یه هنر میخواد، شما انقدر باید مشتت پر باشه که بتونی تو اون لحظه بر اساس شرایط افرادی که میاد مطلب بریزی. و الا کسی که مثلا 4 تا مطلب بلده دیگه، این 4 تا بلده، پنجمی نداره که، درجه هرچی هم آبی همونه. و احاطهی که بر اصول داشته بی نظیر بوده. این رو اصلا شما بید آخون 6 ساله دور اصول میگفته، 6 ساله دور اصول گفته، بالای 500 نفر مجتهد مسلم پرورش داده. کی همچین کاری توصیل کنه؟ الان آقای صحبت الان 9 دوره گفته، 500 تا چی 5 تا مجتهد مسلم ورده بیده 9 دوره. حالا نمیخوام باید جسارت بشه ها، این میخوام آخون دوبرم بالا، این ولی نگاه نکنید این ولی دست هست.
یعنی از مرحوم میشه، از خود شیخ هم،
از شیخ هم بیشتر، از خود شیخ. خود آخون میگن میگفته که من نمیگم که از نظر علمی از همه بالاترم، آدم باسوادم زیاده، همتراز منم هست، ولی درس من از همه درس ها براتون مفید تره. میگه اینو میگفته و همینطور هم بوده،
خاطر بیانش
بوده، بیانش بوده. ببین یه چیزای ذاتی بوده، میگن که مثلا صدای رسایی داشته، حالت قرایی داشته، کلاسداری خوبی داشته، خسته نمیشده شاگرد، همه استفاده میکردن. بعد درس و متناسب با شاگرد میگفته، یعنی با یه نفر یه جور میگفته همونو به یکی دیگه یه جور دیگه میگفته. این هنره که شما برای یه مطلب چند جور بیان بلدی، بعد متناسب با مخاطب بتونی بیانهای مختلف بگی. اینا رو داشته. یه ویژگی‌های دیگه داشته تو کلاسداری، مثلا سوالات رو کنترل بکنه، مطالب خوب منقح بشه، بعد کجا رو بگه، چه منابعی رو بگه، چه چیزایی رو نگه، چیا رو حذف کنه، چیا رو بیاره. اینا همه هنر استادی دیگه که به اعتراف همه آخون تو این زمینه‌ها تک بوده و مثلش هم نیامده. الان کیه که بگی آقا من مثلا تو یه دوره علمی 500 تا مجتهد تحویل دادم؟ مجتهدایی که مسلم ده، مجتهدای جزئی با حفظ احترام همه آقایون. وقتی مثلا 4-5 سال درسشون میری، بعد از ما 5 سال 6 سال 7 سال دیگه این درس نکته جدید نداره. یعنی مثلا میری میشینی از 0 تا 100 چی میتونی بگی؟ ولی آشمان حسین اینا مجتهد شده بودن، ولی بازم میگفتن که ما یه روز داریم یه سری نکات از دست میدیم. آره یه آغازی ها مثلا میگفته که اینا شما من بلدم بهتون میگم، بعدش اینو میگه بعدش اینو میگه، ولی همون هم روزی که میمده بیرون نکته جدید براش داشته. و اینا شوخی نیست، اینا مهارته. میگن که اینم بگم حالا ختم جلسه باشه، دو تا از پسرای آخون بعدن زندگی نامه باباشون نوشتن به نام عبدالرضا کفایی، محمد رضا کفایی، اصلا کفایی هم فامیلشون، نه اون کتاب کفایی نوشته بوده، اینا کتاب فرشگاه کفایی. بعد اینا زینها باباشو نوشتن. بعد یکیشون نوشته که میگه من همون میرز حیب الله عمر زیادی کرد. میرز حیب الله که شاید دور اول شیخ بود، از آخون بزرگتر بود، آخون آخرا اومد. ولی بعد از میرزای شیرازی میرز حیب الله رشتی زنده بود و با آخون هر دو مرجع بودن. بعد میرز میگه یه روز من رفتم درس خونه میرز حیب الله رشتی، بعد اونجا شاید طلبای دیگه بودن معرفی کردن که این پسر آخوند محمد کاظم خراسانی و اینا، میگه خیلی هم منو تکریم کرد، تحویل گرفت و اینا. بعد گفت ما که سامر را بودیم، میرزای شیرازی بزرگ یه دوره درسش تا ارشاد متجزی 18 سال طول میکشید، یعنی بعد از صد 18 سال بعد خارج میرفت. بعد 18 سال خیلی بود، طلب ها میبوردن، ما تحصیل گردیم بیایم نجف کمش کنیم. من 13 ساله میگم، بابای تو 6 ساله میگه دورش، ولی شاگردهای بابای تو ملاتر از شاگردهای منن. اینجا که یه وقتای میان ببینم اینا بیشتر از شاگردهای من چیز بلدن. بعد میگه بهش گفتیم که چرا اینطوری شده، چون خود دو برابر داری میگی، 13 سال میگه اون 6 ساله میگه. گفت چون آخون شانس داره، هرچی باهوشو زیرک هم میان میان درس بابای تو، هرچی خیلی میان میان درس بابای تو
چلو
شاگرداش کن آره دیگه، هرچی خیلی هم همشه میان درس بابای. بعد میگه رفتم برای بابام تعریف کردم، میگه پدرم خندید. بعد میگه پدرم خیلی مبادی آداب آخون، یه آخون خیلی مرتب و منظم و همیشه معطر و اون زمان لباس مرتب و تمیز و اینجوری بوده. بعد میگه خیلی مبادی آداب بود، بلند نمیخندید، ولی اینو که تعریف کردم بلند بلند خندید. بعد گفت نه اینجور هم نیست، نکته اینه که میرز حبیب الله همه احوالو میخواد بگه، از اون ورم میخواد 18 سال نشه تون تون میگه، طلبه خسته میشه. بعد از یه مدت این میگه اون سر تکون میده، اینم ساده است، فکر کنه یاد گرفتن دیگه. بعد که میره جلوتر مثلا تو بحث مرتبط به این بحث میشه یا فقه میشه مطرح میکنه، خب میخواد مبنا رو بگیره که تطبیق بده، نه اینا مبنا رو بلد نیستن. ولی من اینطوری نیست، من طرح مسئله میکنم تا تنور داغ شه، اقوال اونقدر میگم که داغ شه، وقتی تنور داغ شد قول مختار رو میچسبونم، طلبه با نشاط حرف منو گوش میده، واسه همین حرف من تو ذهنش تثبیت میشه. بعد تو فقه هم که میام همون زمان اجراش میکنم، یعنی مثلا همین که الان تو اصول گفتم همین موقع تو فقه اجراش هم بهشون نشون میدم که این طلبه اینا رو تو ذهنشون تثبیت بشه و یاد بگیرن. آره بعد یکی اینو میگه، بعد یکی میگه میرسه حالا به همه یه جور میگه، مثلا هر وقت هر کی بهش میگه همونو میگه، نگاه نمیکنه که این چه جوریه، آدم مثلا تیزیه، آدم کندیه، در که برای که باید بیشتر توضیح، برای که باید کمتر بگی. بعد میگه اینا هم هست، همش این نیست. بعد میگن که کفارم که نوشته بود قبل از آخوند 6 سال سطوع عالی میخوندن چون قوانین میخوندن، بعد میومدن خارج. بعد آخوند میگن گفت که من 18 سال خارج رو کردم 6 سال 6 سال ساعتم میخوام بکنم 2 سال که کفارش برای 2 سال. بعد میگن یه روز طلبه تو خواب دیدین حرف میزد با آخوند، آخوند بهش گفت چرا پشت من حرف میزنی، من 6 سال درس اصلا کردم 2 سال 4 سال انداختم جلو. باید گفت چه فرقی کرد، من 6 سال بعد زمان بذارم تا اون 2 سال تو رو بفهمم. البته این هم هست، اما اون تدریس خودش خب فرق بود، ولی آخوند انصافا در اصول یعنی اون مسیری که از وعید بهبهانی شروع شد قلش توی فقه جواهر بود و در اصول آخوند خراسانی بود. این حیمت
شما
رهبری
توی مرسای بروجردی
اصلاح میشن؟ رهبری خب اصول که چون ازشون مدون بیرون نیامده من نمیتونم نظر بدم، ولی فقهش رو میتونم نظر، فقهش بیومده، اصول نه، اصول نگفته ایشون، ایشون از اول هم که خارج شروع کرد خارج فقه گفت دیگه، سلط محرمه گفت و جهاد که قبل جهاد گفت، بعد محرمه گفت، بعد صلات گفت، آره اینا گفته. ولی از اصول من نمیتونم بزنم، ولی تو فقه ایشون خب اون شالوده فکری امامه، منتها با امام یه فرقای جدی داره. امام اصولش پررنگه، آقای خامنه اصولش اونقدر رنگ نداره. یعنی در مقایسه با امام میگم، یعنی امام رو اصول بیشتر کار بود. از اون ور نکات تاریخی رجالی و این چیزا تو آیه خامنه بیشتر از امام. یعنی اون چارچوب فکری، اون قالب ها قالب های امامه، قالب ها قالب های امامه، ولی خب توی بحث اصولش کمتره. تاریخ و نکات تاریخی و الزام قرار تاریخی و رجال و اینا پررنگ تره.
یعنی زیل همون مرسای آیه یزدی آشقد بکرد امام در یزدی میشن دیگه،
نه خالص آشقد بکرد اهل تاریخ و رجال نیستن. تاریخ و رجال و مرسای بروجردین هست. آره آشقد بکرد همون اصولند و سیره و غلند و اینا. تازه امام تو نای خود رجالی تره. مثلا شاید آشمندلی عراقی رو میخونی یا سید مرتضی های رو میخونی، اینا دیگه خالص هنی مثلا اوقات چیز ندارن. باز امام یکم چون با بروژه اینا بوده یکم داره، ولی آیه خامنه بحث رجالی و تاریخیش خیلی پررنگه و زیاد هم از نکات رجالی و تاریخی استفاده میکنه. یه چیزی میشه بین مدرسه های بروجردی و مدرسه آشق عبدالکریم و امام اینا. مثلا مرسای بروجردی بخوای ادامه بدی، اون مدل مثلا آیه منتظری بود، آیه شبیری الان اینجوریه که قشنگ رجال توش پررنگه. واسه جواد شبیری لازرر گفته خیلی هم مفیده، 110 جلسه لازرر گفته 60 جلسهش رجاله. یعنی صدور لازرر و نکات رجالی بالای نصف رو گرفته، 50 جلسه هم بقیهش گفته. دلالت و جهت و جمع ادله و اینا اینطوریه توشون چیز پر رنگ.
امام مدرسه ساز نبود نگاهی که داشتن به اصول؟
به نظر من امام محیی بود و مکمل بود. یعنی مدرسه آشق عبدالکریم رو مسلط بود، مدارس آی بروجردیان بلد بود، مسلط بود رو فقه و اصول، بعد هم اینا رو احیا کرد، هم مسائل روزی که در ادامهش بود رو حل کرد. چون علم نمیشه وایسه، وایسه میمیره، این بعد ادامه پیدا کنه تو ظرف زمان. آره. ولی مدرسه شاید اگر امام مثلا کار سیاسی نمیکرد، متمرکز کار علمی میکرد، به مدرسه شاید که احتمال قوی به مدرسه هم میرسید، یعنی مدرسه ساز هم میشود. منطقه خوب اینطوری نشد. امام بعد از 42 به جز یه چند سال که تو نجف درس داشت که درس اونطوری نداشت. بعد که انقلاب شد یه مدرم که ترکیه بود، اونجا که اصلا درس نداشت. آره. و این شاگردایی هم که داره مال همین دوره هاست، ولی بازم نسبت به هم دوره های خودش تو قم موفقه. یعنی تو این دوره بیشترین شاگرد پروری مال آقای خوییه، بعدش امامه. با اینکه آقای خویی تا از اول تا آخر تدریس داشت، امام دوره تدریسش کمتر بود. اینو دیگران باید قضاوت کنن. ببین ما توی فقه و اصول که تابع هیچ کی نیستیم، میگم فلانی من دوست دارم شویم چشم. مسئله محوره، مسئله رو مطرح میکنی، هر کس توی این مسئله حرف داشت حرفاشو میری میخونی فکر میکنی و در نهایت میگه به نظر من این درسته. حالا ممکنه نظر آقای ایکس رو انتخاب کنی، ممکنه ایگر رو انتخاب کنی، ممکنه سوی انتخاب کنی، یه همه جهید بزنی. بعد دیگران که میان کار شما رو میخونن یا حرفا شما رو گوش میدن، میتونن بگن آقا شما مثلا بیشتر از اون مدرسه تجربه گرفتی. این نیست که مثلا شما رو فقط آشکار بکنه، شما هر پنج مدرسه رو باید بدونید، حالاته تو خارج، حالا که سطحه هر پنج مدرسه رو باید بدونید، بعد اتخاذ هم نکنید. حالا اینکه به کدوم مدرسه بیشتر متاثر میشید، خودتون دنبال اون نیستید، ولی عمل اتفاق میفته، چون عملا درس پذیرش یه مدرسه خود به خود بیشتر خواهد شد. و الا کسانی که میخوان محدود به یه مدرسه رفتار کنن، اینها مرید میشن، اینها عالم نمیشن، مقرر میشن، مجتهد نمیشن، چون همون قول رو فقط تقریب میکنن. کسانی تو عرصه فقه و اصول دلیر میشن که آرای مختلف رو بخونن، بفهمن، فکر کنن، بیاندیشن و نظر بدن، ولو حالا بگید بیشتر از فلان مدرسه تأثیر پذیرفتن. نه چی میگم؟ خب کمی کسری هرچی بود حلال کنید دیگه. موفق و معید. التماس دعا از همین دوستان، مخصوصا اونایی که اربعین میرن زیارت. موفق و معید. چون صلواتی برسید. اللهم
صل
علی محمد.
ده جلسه ای هم گفتم. اون مفصل تره. اونم یه دفعه تهران آره وقت بود، دو هفته زمان داشتن، دو هفته فقط رو شیخ یه خود مفصل تر بود. حالا اونو که گوش بدید این خلاصه ها رو اونجا میبینید، اینایی که توی یه جلسه گفتن خب اونجا بستش بیشتر.